شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای هفته از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و برنامه بعد از ظهر از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان طی هفته فراهم کردن در روزهای شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام استاد.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
جناب من از اروپا زنگ میزنم. سلامه.
چند سالتونه؟
50.
بله.
بعد ازدواج کردم، همسر و دو تا بچه دارم. حالا نمیدونم از کجا شروع کنم.
به من بفرمایید. نصب کنید. من چند تا سوال کنم. چه مدتی است اروپا تشریف دارید؟
من 87 اومدم اروپا میلادی.
بنابراین
28 سال من تقریبا.
چی خوندید و چه میکنی؟
متاسفانه همون موقع که آمدم شروع کردم و سعی کردم وارد دبیرستان شدم و بعد دانشگاه وارد شدم. متاسفانه بعد اینکه یک سال دانشگاه بودم این مشکلات خیلی منو خورد کرده، افسردگی و حالت خودکشی و نگرانی و همه چی اینا که بود. ولی من متاسفانه فیزیوتراپی میخوندم، خیلی هم دوست داشتم رشتم و ولی متاسفانه نتونستم ادامه بدم و آمدم. خانواده هم البته تو اروپا بودن، یعنی دارم که در ایران بودش فوت کرد، وقتی که زندان بودم فوت کردن ایشون و خانواده من هم اینجا بودن، برادر همه یعنی اینجا بودن. ولی متاسفانه اون ما که آمدم نمیدونم، کسی شاید متوجه نشد مشکل منه که من دارم و خودم هم نمیدونستم که من به عنوان سختی زندگی از نظر خودم میدیدم و هیچ راهنمایی نداشتم و باش مبارزه میکردم به عنوان مشکلات زندگی، کارهایی که میباس انجام داد مثلا به خاطر مسائلی که من گذارنده بودم و شروع کردم به بیزینس با برادرم و اون کاری شروع کرد و منو همونجا دستم بند شد به قول معروف و با هم کار کردیم. الو؟
بله در خدمت منم جا.
میشنوید برم؟
بله بله.
بعد با هم کار کردیم و اینو که بعد ازدواج کردم، بچه دار شدم، همه این برنامه تا چند سال پیش که با برنامه های شما آشنا شدم، خیلی به من کمک کرد، زندگی جدیدی رو یعنی نشون داد. یعنی متوجه شدم که نه، من اصلا نرمال نبودم، یعنی از نظر این مشکلی بود که من فهمیدم که مریضم، میشه گفت به این طریق صحیح ترش و حالتای خودکش و اینا همیشه تو من بوده و بعد از ادامه دادم به برنامه، گوش دادم به برنامه شده شما و مخصوصا اون سیدیه که وقتی بچه دار شدم، اون سیدیه تربیت بچه و اینا که از نوزادی و به بعد رو گوش میدادم، متوجه شدم این داستان قدیمیه. من همیشه اینجوری بودم، یعنی تمام زندگی هم اینجوری بودم، از بچگی تو یک سیاهی، یک دنیای ابری بودم همیشه، ولی هیچ وقت نشون نمیدادم این چیزی رو به دیگران و نمیدونم چرا دیگران هم متوجه نشدن، نمیدونم چیزی بود و خیلی پیش خودم فکر میکردم چرا اینجوری شده، چجوری نشده. بعد که متوجه من در یک سالگی از بغل مادرم افتادم و در این یک سالگی من یک سال کل جمجمم مثل اینکه شکست، یک سال سرم گچ گرفته بود در اون موقع، یعنی میشه سال 43 ایرانی. بعد که مثل اینکه نمیدونم، من خودم که چیزی یادم نیست، ولی بعدن این برنامه شما رو که گوش دادم که چقدر مهمه تولد تا یک سال نیمی به شخصیت آدم، تمام اون احساساتی که آدم داره، به نظر خودم فکر میکردم این خلاصه حاصلش از این دورانه، یعنی این ضربه که فکر میکنم که اون موقع هم دکتران میگفتن یه حالا تو 15 خوب ممکنه باشه اینا، ولی 15-16 سالگی ممکنه به قول من مشکل روانی پیدا کنه، دیوانه بشه. ولی ما با قول ما 16 سالگی به جای دیوانگی رفتیم سیاسی شدیم، اونا میگن باشه دیگه. و 15 ساله بودم که انقلاب شد و این انقلاب، یعنی من خودم از کوچیکی خیلی آدم حساسی بودم، بدترین چیز زندگیم ناراحتی دیگران منو اذیت میکرد و یعنی منو به فکر میبرد، حتی دیدن فقرا در خیابون، نداشتن در شهرستان، این خب طبقات تو ایران زیاده و اینا، ماره من همیشه سال برانگیز بود که 57 شد و این مسائل همه جنبه های دیگه گرفت دیگه. به قول خودش شاید ما فکر میکردیم که، فکر میکردم که راه جدیدی پیدا کردم. بعد از انقلاب هم دوره اول دبیرستان بودم که وارد سیاست شدم، یعنی فعالیت با مجاهدین. بعد در اون زمانم من خیلی خب میدونین به حالت نبگم متأسف باشم، خیلی سعی میکردم عاقلانه باشم، البته با ما بچه های زمان خودمون بودیم، چیزی هم نبود که بدونیم واقعا با اون چیزایی که الان میدونیم چقدر در گمراهی بودیم، یعنی در نادانی بودیم در کل جامعه میشه گفت. اما واجه سیاست شدم که سال 60 که بکش بکش شروع شد، من در سال 60 دستگیر شدم، ولی به علت اینکه فعالیت من مخفی بود و کسی، من اینجوری نبود که خیابون منو با روزنامه اینا دیده باشم، با فداکاری پدرم، دوست عزیزی که داشت و اسمش نمیبرم، آدم های زیادی را از اعدام نشد، منم از اعدام نجات دادم. ولی متاسفانه من حدود یه سالی خونه بودم، میتونم برای خودم بگم من توی زندان خودم تو خونه بودم، نه اینکه پدر مادر منو زندانی کرده، منظورم خودم هستم. و این شرایط منو دنیا هم خود کسی من نمی فهمید دیگه، فکر کنه شما شب خوابیدین تو اتاق هر شب اعدام هست و هر شب 5 نفر 10 نفر پشت دیوار همون جایی که می خوابین اعدام می کنن. ولی بعد از شما مایی که اومدم به قول معروف ما رو بردن امام رضا و یه زیارتی رو به قول معروف پدرم نزد و عموم نزد کرده بود، ما رو بردن اونجا حمام میه بالا و آمدیم. ولی بعدش دیگه چیزی نشد، انگار من بچه بودم پیشنگی اردو میرفتم، انگار به رفته باشم تو این شرایطی داشتم که مثلا یه هفته نبودم، 2 هفته نبودم، حضور پیشنگی می اومدم، انگار من رفته بودم حضور پیشنگی نبودم وقتی که اومدم. نمیدونم، شرایط زندگی هم البته اون موقع سخت بود، پدر منم خیلی مشکلاتی بعد از برایشون پیش اومد، مدرسه خصوصی داشتم و اشکال شخصیت، اشکالای مشکلاتی که میدونید چون من جامعه، ولی خوشنامیشون منو نجات داد در سال 60. ولی بعد از یک سال دوباره سازمان تمام چیزاش لو رفت سال 61 و اومدم منزل منو خوردم که حدود 2 سال در اون موقع در زندان بودم. و از روزی هم که زندان بودم میدونستم که پدرم تحمل نداره، چون عشق من تو زندگیم فقط عشقم پدرم بود، از بچگی وابستگی شدیدی بهشون داشتم، ایدول من بود میشه گفت، چون هیچ وقت بدی ازش ندیدم، هیچ وقت ندیدم دروغ بگه، یا انسان خیلی کمک کنی بود به دیگران، سعی میکرد برای همه وقت بذاره. این بزرگترین آرزوی من بود که بتونم من هم یک پسر خوبی بشم، از نظری که بتونم موفق بشم، انتظار بیشتری هم از من هیچ وقت نداشت، مشکلی با پدرم هم هیچ وقت نداشتم. ولی فکر کنم اون چند سال آخر که خودش هم اینقدر درگیر زندگی بود، 2 سال آخر که برای من هم مثل یک تینیجر مهم بود، موازنه اونم از دست داد و من وارد سیاست شدم. بعد زندان اومدم بیرون و
آیا ببخشید منو، آیا تو زندان خب معمولا شکنجه هست از نظر روانی که از نظر فیزیک؟
پکیتشه دیگه، باید یه سرویسشه دیگه، هست دیگه، برای همه هست. ولی شکنجه هیچ وقت، شکنجه رد میشه، ولی اون مشکلات روانی که با آدم میارن، اون فشار شخصیت، فشار رو، مخصوصا سال 61 بعد که 61 که رفتم دوران تواب سازی، با این که من خودم همون سال 60 دیگه متوجه شدم این همه بقول پدرم به اون حرف پدرم بسنه که میگو سیاست پدر مادر نداره، همون سال 60 متوجه شدم کشتار بچه ها رو میدیدم که سازمانم خیلی راحت قربونی میفرستاد واسه رژیم، هرچند که دقیق به این مسئله فکر نمیکنم، ولی کلا برای من تموم شده بود فعالیت با سازمان، چون ناتوانیشون رو تمام مسئله دیده بودم تو زندان، که هیچ کاری نمیتونم بکنم و بچه ها رو مثل گوشت قربونی میفرستن جلو. فقط سال بعدن که دستگیرشون سال 61 سعی کردم فقط خودم رو تمیز نگه دارم. میدونین این تواب بازی خیلی وحشتناکه. شما وقتی که شکسته میشید در البته تا سال 60 من خیلی قوی بودم، هیچ وقت ترس هیچ وقت در من نبود چون ایمان داشتم به کارم اون موقع. ولی سال 61 که رفتم تو، چون همه چی لو رفته بود، تمام بچه هایی که مسئولین بالا بودن اینا آمدن خودشون هنگام من میزدن اینا وقتا میزدن مثلا میگودن بابا بنویس دیگه، چون همه چی لو رفته بود اون همه چی میدونستن. فقط داره که خیالشون جمع بشه عمل جمع کردن تو زندان که داد به خیالش جمع بشه. فکر کن کسی که مسئول من بود یا همه چی من بابا بنویس ما میدونیم فلان اینا، که من واقعا اون موقع شکستم سال 61 تو انفرادی. و یادم میاد یه هفته بعد از البته تو سفرادی که نمیشه تنها نبودم، دو سه نفر بودیم، یه هفته من کلن اصلا نمیدونم چی شد تو یه هفته، من نمیدونم همش گریه میکردم همش رفتم خورد شده بودم تو یه هفته شکستم. بیشترش هم نه این که از زدم بود، بیشتر از این که من چرا این راه اشتباه رفتم، من چرا این زندگیم حروم کردم، من چرا به پدرم این فشار، پدرم من نمیتونه طاقت بیاره. که من همش شب و روزم تو زندان، مصیبت زندان برای من هیچی نبود، فقط میخواستم بیام بیرون پدرم زنده باشه بتونم ادامه بدم زندگی رو. و اون دورانم که داخل است خیلی من یه جورای خودم رو تونستم با یه چیزایی با یه کلکه به قول معروف، یکی بود پشتم حرف میزد که این به قول ما میگفتن آنتن، پیش بچه دیگه میگفت این آنتنه مثلا خبری من، که منم از این مسئله خیلی مثبت برداشت کردم که گفتم این بهترین چیز دفاعی من شد. تو زندان دو سالی که زندان بودم همیشه خیلی مورد شک دیگران بودن که من آنتنه، و این باعث میشد که منم نمیخواستم دیگه ادامه فعالیت بدم. حالم راحت بود، کسی واسه من گزارش نمیداد و میفکر میکردم من آنتنم. یه دور خودم یه ایزوله برای خودم کشیده بودم تو زندان، هرچند با بچه دوست بودیم میرفتیم، ولی خب دیگه صحبت ها رو سعی میکردم خیلی محدود و با مرز و اینا باشه، دیگه چیزی نبود که بشه ادامه داد. فقط نجات دادن هرچی تمیزتر از این منجلاب بود اونجا. این تفاوت سازی خیلی وحشیانه بود، خیلی یعنی بدتر از اون شلاق و زدن بود، چون انسانو خورد میکرد. یعنی واقعا میخواستن آدمو بذارن تو فاضلاب، تمام روح رو آدم فاضلاب بشه که مثلا توابین. اون بدترین چیز بود برای من. خلاص آمدم بیرون، پدرم فوت کرده بود، طاقت نبود. یعنی شب روزی هم که تونستن بیان آمدن منو ببرن برای تشییع جنازه، یه جوری بودم که شب خودم آماده بودم، میدونستم صبح مثلا صبح بلند شدم شلوارمو پوشیده بودم، تو کوریدور راه میرفتم با دلنگرانی بسیار شدیدی که صدامو تو بود اسمامو تو بلنگو گفتم و رفتم. چیزی شد که شد، خلاصه آمدم بیرون.
بذارید من شما رو قطع کنم، ببخش عزیز. ببینید شما مثل آدمای این دوره نگذشته ها دو تا بدن دارید، یه بدن فیزیکی دارید و یه بدن روانی. اون بدن روانی مثل یه شبحی است کنار این بدن فیزیکی و بسیاری از ما اونجا میمیریم، اونجاست که از پا در میایم. اون چیزی که واقعا قالب هستی و وجودی ما هست اون بدن روانیه و شما اونجا شکستید. اما فکر نکنید این رو برای آرامش شما میگم. مهم من تو زندگیم برخی از وقت رفتارم نیست، اشتباهاتم نیست، مهم نیت منه، انگیزه منه، هدف منه، امید منه، آرزوی منه. این اون چیزیست که من هستم و شما از اونجایی که براتون تنها چیزی که مهم بوده بعد از اینکه با واقعیات سیاسی به هر حال به نوعی آشنا شدید، به یه مرحله ای از آگاهی و خودآگاهی رسیدید، موضوع اصلی و اساسی این است که پدر آنچه که در وجود شماست و آنچه که اگر یه روزی قرار او بفهمه و بدون من با روم بسته میخوام بشم، میدونه که شما براش مهمترین، عزیزترین بودید. یعنی شما حاضر بودید همه چیز رو بدید برای اینکه او رو خوشحال کنید، او رو راضی کنید، او رو راحت کنید. و این اون چیزیست که اهمیت داره عزیز. یعنی اون چیزی که حتی سبب شده شما بتونید بمونید دو دلیست که در این باره دارید. و چون نیت شما خوب بوده، انگیزه شما خوب بوده، آرزوی شما، امید شما، رضایت خاطر پدر بوده، با وجودی که شاید به هر حال به دلیل آنچه که در زندگیتون کمی هم مربوط به شما اتفاق افتاده، پدر به هر حال زودتر فوت کرده یا حتی حتما با مشکلاتی روبرو شده، نمیخوام اونا رو نفی انکار کنم، ولی خودتون ناراحت اون نکنید، چون اون چیزی که عزیز کنار زندگی شما، شما رو شکنجه داده، آزار داده و میده، این احساسی است که فرزند خوبی برای پدرتون نبود. نه، شما فرزند خوبی بودید، چون در این گونه موارد به درستی گفته شده که اون نفس حسرت جوهر انجام اون کاره. یعنی من اگر با تمام وجودم یه چیزی رو بخوام و حسرتش رو داشته باشم و نتونم بهش برسم، من بیش از هر کسی دیگه به اونجا رسیدم. حتی بسیاری از اوقات مهم اصلا خود رفتار و عمل نیست، فراسوی اون هست. روزی که من یه آرزویی دارم، یه امیدی دارم، با تمام وجودم میخوام یه چیزی اتفاق بیفته و نمیفته، من به نظر من در جایگاهی قرار میگیرم یا نتیجه و پاداش کسی رو دارم که به اون آرزو آرسته. یعنی شما اگر بهترین پسر دنیا هم میشدید، ای بسا ارزش و اهمیتی که هم اکنون به نظر من در مقابل پدر داری نداشتید. من اگر شما مثلا فرزندم بودید و میدونستم که مهمترین موضوع زندگی شما، آرزوی شما، رضایت خاطر منه به عنوان پدر، بعد بدترین کارا رو هم میکردید و حتی موجب همه چیز، حتی مرگ من میشدید، اهمیت نداشت، چون موضوع اصلی و اساسی نیت عزیز، انگیزه است، هدفه و این شما داشتی. این اون تیک است. علت چه اینه که بهتون میگم، من اگر جای شما بودم، این رو باز تکرار میکنم، اگر با من آشنا باشید میدونین همین، یعنی میخوام بگم با تمام وجودم میخوام بگم بدونین پدر از شما راستی. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو با هم ادامه. شنگال اجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444، شبکه تلفنی دنیاتل. www.donatel.com.
تالار مجلل صوفی در سن دیگو تقدیم می کند. شنبه 20 سپتامبر، یک شب بی همتا با صدایی بی همتا، شهرام سلطنتی.
به نازمت خانوم دلم، عزیز خوب و خوشگلم،
شهرام سلطنتی. شنبه 20 سپتامبر در تالار مجلل صوفی در سن دیگو. تلفن اطلاعات 858-278-77-70 858-278-77-70.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
راستی میگم، ماشینی که تصادف کرده بودی چی شد؟
بذار برات بگم. وقتی تصادف کردم، یکی از دوستام شماره CBS اتوبادی شاپو بهم داد. باهاشون تماس گرفتم. گفتن کجایی؟ گفتم مگه مهمه؟ گفتن بله چون ما میایم پیش تو. اومدن پیشم و خلاصه ماشین ازم تحویل گرفتن و یه ماشینم بهم دادن. خودشونم با بیمه تماس گرفتن و همه کاراشو انجام دادن. حالا این ماشین خوشگلی هم که دم در میبینی ماشین من از روز اولش هم بهتر.
CBS Auto Body Shop، عضو سفرش ایرانیان.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب، من
خواهش میکنم. ببینید عزیز من، حالا که صحبتی رو مطرح کردم، اولا به شما باید بگم اون ماجرای افتادن شما میتونه خیلی مسئله باشه. یعنی شما ضربه مغزی رو اولا اونجا خوردید، این شماره یک. دوم این که به خاطر اون یه مقدار اختلالات و اشکالات وجود داشته و داره، ولی خوشبختانه در برخی از زمینه‌ها از گفتگویی که داشتید به هر حال پیدا بود که نظام خیلی به قول معروف از نظر ذهنی شما به هم نریخت. اما ماجرای افسردگی و اینها خیلی از اوقات صرف نظر از یه توانایی هایی میتونه اتفاق بیفته و اونم درست به سین است که من شما مثلا دست و پاون بشکنه یا قطع بشه. خب معلومه دیگه از این بعد تا آخر عمر گرفتارش هستیم. حالا مهم نیست چقدر آدم خوبی هستیم یا چقدر مثلا آگاهی و دانشی داریم، فرقی نمیکنه. من فعلا پا ندارم و بنابراین هر جا که مسئله راه رفتنه به هر حال محدودیت هایی یا مشکلاتی خواهم داشت، اون رو من در شما میتونم ببینم. و بعدم خب شما به اون ماجرای زندانتون اضافه شده، اونم برای شما زندان بیش از اون که جنبه فیزیکی داشته باشه جنبه کاملا روانی داشته و اون یه تهمونده ای هم که به هر حال اونجا بوده به هم ریخته. اینم بعدم که از کشورم که خارج شدید حالا با مسائل و مشکلات فراوانی اونجا روبروی، زبان است و فرهنگ است و همه ی بار گذشت
کردن و اینا. من به تنهایی از پاکستان از مرز در رفتم، داستان پاکستان دیگه
نه عزیز، نه متوجهم. یعنی ببینید، و بنابراین اینجوری مجبورم بهتون بگم عزیز، شما یه بدن زخمی پیدا کردید ولی در جهان و در آسمانی که ازش نمک می پاشه و بنابراین به جای باران و برف نمک داره. اینی که یه همچین بدن زخمی دیر یا زود یه بارانی بهش میخوره، یه چیزی برمی انگیزدش و اونجاست که گرفتار میشه. ضمناً شما علاوه بر همه اینا اون ماجرای به یک اعتبار یأسی که برخی از وقت به عنوان یأس انقلابی هم میشناسیمش، ضربه سخت و سنگینیه. یعنی آدم یه دفعه حاضر باشه بمیره و بعدن متوجه بشه که اون راه مردن نبود و بعدم حالا دیگه همه چیز رو ممکنه از دست بده. به هر حال شرایط بدی داشتید و الانم خب نمیخوام باز بگم سن بدی هم الان دارید، یعنی 50 سالگی یکی از بدترین سنهای میدلایف کرایسیس بحران میان سالیست که اگر درگیر یه مقدار فعالیت مثبت خوب و فعالیت فیزیکی نشید شما رو میندازه عزیز. یعنی به نظر من شما دو تا چیز رو نباید از خودتون دور کنید، یکی ورزشه و یکی درگیر شدن در فعالیت‌های عمومی اجتماعی و انسانی، برای که اون مایه‌ش رو دارید. همطور که اشاره کردید درد یادم، تبعیض، رنج یادم، ظلم به یادم بد جوری شما رو برمی‌انگیزه. ولی خب ما در دنیایی هستیم که به صورت فردی کاری نمیتونیم بکنیم، وارد درگیر باید از طریق سیستم‌ها و سازمان‌ها این کار رو بکنیم. و البته درسته که سیستم‌ها و سازمان‌ها ممکنه راه طولانی باشه و آهسته باشه و بعض وقت انحرافاتی داشته باشه، ولی این تنها چیزیست که داریم. و بنابراین شما قراره که به نظر من خودتون درگیر مقدار فعالیت‌های اجتماعی بکنید، هر اندازه اونجا نقش سیاهی لشکر رو داشته باشید، یعنی در یه جمعی مثلا فرض کنین طرفداران آزادی یا صلح برید اونجا مثلا دم در مردم راهنمایی کنید یا صندلی‌ها رو بچینید. هیچ دلیلی نداره آدم اونجا نقشی داشته باشه. یعنی مهم اتفاقا همین است که در حدی که راحت است و کاری میتونه بکنه، که همه این کارام سر جای خودش مهمه، بالاخره یکی باید صندلی‌ها رو بچینه، یکی باید مردم رو برای اینکه کجا بشینن راهنمایی کنه، فرقی نمی‌کنه با اون کسی که اونجا سخنرانی می‌کنه. به هر حال هر کدوم از این اجزا سر جای خودش نقش خودش رو داره و اون طریقی است که شما رو میتونه کمک کنه عزیز. و الا اگه بخواید درگیر زندگی مادی و عرض کنم عمومی بشید که هیچی، اون فقط حسرت است در حسرت. اگر بخواید درگیر فعالیت‌های تند و افراطی بشید باز گرفتاری است. اگرم بخواید به گوشه انزوا پناه برید مثلا
منطقیش همین است، صحیح میفهمید.
و اگرم بخواید انزوا رو انتخاب کنید تو فاصله بگید، اون بیشتر شما رو از پا در میاره. یعنی به هر حال من و شما قرار است که حرکتی بکنیم. در حقیقت همون شعر است که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. همینقدر که شما مشغول باشید پیش میرید. فرمودید دو تا فرزندی که دارید چند ساله هستن؟
دختره من واقعا بگم فرشته، من 12 و 17 هستم.
خب شما اصلا دیگه ببینید، شما دینی رو که به پدر داشتید باید به این بچه ها بستایید.
دقیقا همینه.
مذرد
مگه لرقت کنم صحبتون قطع کردم، من خواستم فقط بگم من خودم آگاه به این چیزا، من دکتر میرم، من یه قرص میخورم، بیشتر خواستم ببینم قرص هم اینقدر به من کمک نمیکنه. یعنی همه این شرا، یعنی من الان واقعا بگم چی بگم، هارد دیسک من خراب، پروگراما رو من میدونم، این برنامه شما رو من قشنگ گوش کردم، فلسفه زندگی، فلسفه انسانی، فلسفه حتی چیزا، من اینو کاملا برای من روشن. هم یکی مشکل داشته باشه من قشنگ همین صحبت های شما رو خیلی راحت میتونم بهش کمک کنم که کمک بگیره. ولی مشکل من این چیزی از داخله، من اینو میبینم کمبود میبینم.
نه اون که هست عزیز، ببینید عزیز، من بهتون یه اشاره کردم، اتفاقاتی که برای شما افتاده، امیدوارم کسی را اذیت نکنه، پای شما را قطع کرده عزیز. شما میتونید همراه همه باشید، شما میتونید حتی همه را پشت فرمون بشینید بر اون ور برید، ولی خودتون راه نمیتونید برید، نه اونو باید بپذیرید. یعنی با وجود که توان کمک به دیگران رو دارید، به خودتون نمیتونید کمک کنید، بلکه یه چیزی در شما مرده، در یه چیزی از شما جدا شده و اونو باید پذیرفت و باش راحت باشید. چون ببینید همین که من میتونم دیگری رو کمک کنم، چرا خودم رو نمیتونم بکنم، میتونه نگرانتون کنه، مایوستون کنه، یا به نظر برسه کارتون مهم نیست یا دروغه. اصلا چنین نیست. ما تو دنیایی هستیم که خیلی از وقت به خودمون نمیتونیم کمک کنیم ولی به دیگران میتونیم. شما نگاه کنید به مربیای تیمای بزرگ فوتبال، نمیدونم بسکتبال، خیلیاشون اصلا این بازی‌ها رو نمیتونن الان به دلیل سنشون بکنن یا هیچ وقت اصلا نکردن، ولی میتونن راهنمای خوبی باشه. و به همین جهت است که تفاوتی اینجا بین باور و کلام و رفتار و توانایی تأثیر روی خود هست عزیز. بپذیرید محدودیت ها و موانع و الا اگر بخواید حالت عادی و معمول داشت باشید گرفتار بشید، چون ظرفیت و توانایی هایی دارید، ولی باید بپذیرید شما را از کار انداختن. جان
من میبخشید قطع کردم، من والا بگم ادامه اون گزارش هم بدم، من بعد از اینکه از زندان آزاد شدم واقعا خیلی احساس، خب متوجه پدرم چی بود، من احساس چی میام گناه میکردم، ولی متاسفانه اصلا خانواده لاغر بگم که این، نه اینکه این کم شد، این بار ازش من گرفته نشد، به نوای مختلف به من گفته میشد و حتی مستقیما گفته میشد که تو بدبخت کردی، ماره تو زندگی ما خراب کردی، تو باز شدی. من نکردم، اونا این کار کردن، این بدبختی رو واسه ما داشتن. ولی خب من همیشه حالت این بودم که حفاظت، من یک کلام از مشکلاتی که تو زندگی داشتم، یعنی زندان داشتم، تو فرار داشتم، گرسنگی کشیدم تو پاکستان، این وقت من یک کلام به اینا نگفتم.
نه اون انتظار اون ببینید، بذارید من قطعتون کنم. ببین عزیز، اونا اون حرفو میزنن و ای بسو از دید خودشون درسته، ولی اصلا با واقعیت ها ارتباط نداره. این درست پیش که من شما
من
بپذیرید، یعنی خودتون گرفتار این که اگر به شما، اگر من در جای شما بودم، من گفتن تو بودی که زندگی ما رو برباد دادی، پدر رو اینجا رسوندی، میگفتم قبول، ولی چیزی نبوده که من مسئول و مقصرش باشم. میدونین این درست مثل این است که شما تصمیم بگیرید بیاید تو خیابون، بعد چون اتومبیل جلویی هستید، من 5 ثانیه دیرتر برسم به یه جایی که باید میرسیدم بعد حالا تصادف کنم بمیرم. شما که اینجا تقصیر ندارید عزیز، شما اینجا یا مثل
من الان فکر نمی کنم استاد، من درست، ولی خب من اون قبل اون موقع نمیستم مریضم، اون موقع نمیستم همه چی بالا، من یه خود نرمال استاد، من اون از وجدان زندگی منو تغییر، یعنی من بعد از زندان وقتی که اومدم بیرون پاکستان وقتی داشتم فرار میکردم دیگه خیالم رفت، مادرم خواهرم با پاس اومدن خارج اروپا، بعد همینجا بود از قدیم اومدن اروپا، بعد من وقتی من بزرگترین سفر، یعنی احساس میکنم داشتم پرواز میکردم، از مرز میرفتم، هرچند میخواستم بدوام اگه قرار بود تیر بزنن، یعنی برای برگشت واسه من واقعا نبود، تو مشکلاتی که پیش می اومد میدونستم چی میشه بعدش از مرز و چند مرحله باید بگذری و این چیزا، ولی احساس پرواز میکردم، یک آزادی مثلا شده به انگار که من دوباره زندگی جای، ولی وقتی که اومدم دوباره اروپا این مسائل دوباره مطرح شد، یه دفعه این بعد، البته خب اروپا هم که میدونه اون تاریکی و تنهایی و مشکلات اول زندگی تو اروپا و دو سال اول زبان یاد بگیرون سردی مردم، یه دفعه مثل یک پردیسی ها تو سرم افتاد، من واقعا بگم من از سال 87 و مثلا تا سال 94 ازدواج کردم، من واقعا بدون، من احساس میکنم مثل یه چوب هستم تو آب، یه چیز داره میره، اصلا هیچ چیزی نه، من تنها چیزی که خودم به فامیلم به خانوادم وضع کردم، این انقدر بگم میگودم خب یه نخی انداختم به خانوادم، دنبال اینم میرفته هرچی بگم میکردم، متوجه دیگه ارادی از کنم واقعا اونجور نمیدونستم داشته باشم بگم فلانه، یه جور به حالت احساس مرسیم به خاطر مادرم ناراحتش نکنم، اینه کاری بکنم که اون میخواد بکنه، کاری میکنم که اون میخواد چیکنه، این درگیری من وارد یک بیزنس که کرد خانوادگی، خلاص این برنامه شد چند سال پیش که من آشنا شدم به شما، احساس کردم که واقعا مریضم، یه دفعه نوری برای من روشن شد، داشتم این سعی و تلاش خودم میکردم که دنبال رجا برم، دنبال درمان برم خودم رو درست کنم، همون موقع من گفتم خب من دیگه نمیخوام کار کنم، چون واقعا شرایطی بود که من واقعا قبول نداشتم با برادرم کار کردم اینا، خواستم راه خودم رو برم، چون واقعا فلسفه زندگی طرز فکر همه چی اون با هم فرق میکرد، تنها چیزی که بود من اونو به عنوان پدرم خب بزرگتری بود و مادرم دوست داشت که من کمکش باشم و فلان، من همش احساس وظیفه میکردم که باید باشم اونجا، نه اینکه این زندگی منه، من راه منه، خب اون موقع دیگه ازدواج کردم میخواستم برم راه خودم برم، مثلا مسئله نه، چون مشکلم با همسرم نداشتم، خیلی راحت زندگی میکردیم، که اون موقع باز این جنگ و دعوای فامیلی شد که از این برنامه که متاسفانه طرف ایشون رو گرفتن.
نه من متوجه هستم، ببینید اگر، چون متاسفانه دارم به پیام ها میرسن از ذره خودم میگم، اگر واقعا اون موقع من زنگ زدم گفتم درگیر فامیل نشید، چون شما اونجا یه شکافی بین شماست، درسته این ور اون ورید، ای فاصله تون 2 متر، اما وسطتون یه دره است و یه ذره اشتباه کنید توش میافتید، و اون یعنی یه آدمی با حساسیت شما و شکنندگی شما میتونه براش مسئله باشه. ببینید عزیز، شما بهترین رو که میتونید الان از آنچه که دارید در بیارید، و به نظر من در آوردید، شما میتونستید خیلی خیلی اصلا چیز بدی باشید که اصلا قابل مقایسه با الانتون نیست، ولی اون مایه و جوهرتون خوبه، یعنی آدم خیلی راحت پاکی و صفا و حتی به اعتبار سادگیتون رو میتونه متوجه بشه. اما برگردیم فقط سراغ سوالی که داشتید، ببینید عزیز، داروها ممکنه اثر بکنن و برخی از اون حتمی نیست، برای که برخی از اوقات مجموعه ایست که وجود داره، ولی به دکترتون اگر گزارش بدید مثلا با داروهای تازهی که آمده شاید دواها رو عوض کنن که مقدار از ذره بیوشیمیه کمکتون کنه.
همون من نظرتون چه، من سیمبالتا میخورم یه ساله،
اونها خب یکی از بهترین هاست، برای بسیاری بهترین هاست، ولی برخی از اوقات کافی نیست از زمینی، ضربه هایی که شما خوردید دوایی از این قبیل شاید کمک نکنه، یعنی از دکترتون بخواد یه ذره بیشتر کمک.
چه تیپایی هست که من با ایشون صحبت کنم؟ آخه
این انواع چهارگانه ای که داره، من بدن این که کار تخصصم نیست و از راه دورم هست، حتی اگرم بود، حتی روانپزشکم بودم نمی‌رسم، ولی اون کمک رو میتونید بگیرید، شما روی خودتون بیشتر حساب کنید، تعجب نکنید، شما اگر ذهنن یه ذره رضایت خاطر بیشتری از خودتون داشته باشید که به نظر من حتما باید داشته باشید، اینقدر فشار روتون نمیاد. مشکل شما الان مشکل یک کمی باز بررسی آنچه را که بهتر میتونستید انجام بدید و انجام ندیده، که من اصلا با تون موافق نیستم، یعنی به نظر من شما اگر همه 1 کیلومتر آمدن شما 100 کیلومتر آمدید، و بنابراین درست است که شاید از اونا عقبید، برای که شما رو 200 کیلومتر اونورتر گذاشته بودن، ولی به هر حال کوششتون کردید و منم به میزان اون کوشش است که یه مقداری بهش اهمیت میدم. یه دفعه دیگه خواستید سر مسائل با هم صحبت کنیم، ولی با دکترتون بگید که این میشه قرصاتون رو بیشتر کنه و یا تغییرات.
من 200 تا میخورم، من 2 تا 600 تا میخورم هر روز.
خوبه اون، ولی شاید یه ترکیب دیگه هم بخواید. ضمناً ببینید، شما به دلیل اون ضربه مغزی یه جای مغزتون ایرادایی داره، یعنی از یه طرف شما مثل یه لیوانیمونه که توش یه چیزی می‌ریزید ولی تهش هم سوراخ یا شکسته، از یه جایش که رسید شروع میکنه اون مایع رو بیرون دادن. خیلی از خودتون انتظار و توقع نداشته باشید، ولی تنها چیزی که مطمئنم میتونم بگم، شما همه سختی‌های کشنده رو پشت سر گذاشتید. حالا یه ذره جاده‌های سربالایی رو با توجه به اینکه خوشبختانه یه مقدار جنگجو و به هر حال مبارز هستید از دست ندید، سنگر رو نگه دارید و بعد خودتون درگیر فعالیت‌های اجتماعی کنید عزیز. آدمایی مثل شما خیلی راهنمای خوب واقعی و پرکتیکالی میتونن باشن برای کسانی که به دنبال یه مقدار شناخت واقعیت هم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم
استاد. یه لحظه دیگه اجازه هم بعد از پیام یه
روی خط باشید دوتر روی خط شنگ رجبن پا همون باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
رستوران دریا ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین از مبتدی تا پیشرفته توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675. لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی های گوش، درد فک، به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان ها روی هم، از ناراحتی های TMJ، T TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها از دندان پزشکی نادرست ناشی می شوند؟ دکتر نوید زمانی، نروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
استاد، خواستم یکم جنبندیش رو بگم، چیزی که خودم درخواستشم. شنیده بودم دیروز بود مثل که شما فرمودید نیورولوژا، نیورولوگ میگن،
بله،
عصب شناسی، میشه عکس برداری کرد این چیزا رو دید؟
بله،
که
بله.
درده کجاست؟
آره، میشه این کار کرد. یعنی من معتقدم اگر بتونید یه نورولوژیست رو تو منطقه‌ای که هستید، یعنی بتونید از طریق بیمه‌ای که دارید، چون عکس برداری ها معمولا میتونه سنگین گرون باشه، بشو بگید همچی ضربه ای خوردم چنین چیزی بوده، اگر میشه عکسی از مغز بردارن، چون برخی از اوقات اون خیلی بیشتر میتونه کمک کنه و شاید ایشون بتونن از نظر کم کردن فشاری که روی شماست و این همه کمی به یک اعتبار برخی از اوقات تاریکی و سیاهی که به خاطر اون ضربه به مغز شما وجود داره است، اونو مشخص کنن. ولی این روان پزشکتون نیست که بهتون دارو میده، بلکه نورولوژیست متخصص مغز است که میتونه کارو تو این زمینه انجام بده. به نظر من اگر بتونید به یه امارای عکس برداری ایشون رو به هر حال قانع کنید، به نظر من میتونه مفید واقع بشه.
و احساس من مایی که الان 1200 اون سیمبال تر میخورم با این چیزه که قبلا شنیدم راجبش، احساس خوشحالی یا مثلا راضی بودن از زندگی، این چیزا من احساس نمیدونم، مگر یه سال خوردی من
آخه شما رو میدونین مثل چی مونه. من چرا اون تشبیه ها رو که گفتم متاسفم چون یه در ممکن اذیت کنم، شما قهرمان دو با بیپایی نمیتونید بشید عزیز. بله، میدونید داستان اینه، کمی سنگینی اونجاست. ببینید، من شما برخی از اوقات تو زندگی باید بپذیرم طور که من شما ژاپنی نیستیم دیگه، تموم شده رفت. آره، اینه که چون من میدونم چیزی که شما رو کمک میکنه از نظر من دو تا واقعیته، یکی رضایت پدره که بهتون آرامش میده به نظر من، و دوم پذیرفتن سختی و برخی از اوقات غیر ممکن بودن تغییر، یعنی در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاری تو اون زمینه ها آدم بهتره بپذیره و بگذره.
این مسئله خودکشی اینو در من خیلی قضیه من
نه، برای چی پدر انتظار نداره، فقط اگر میخواید پدر رو اگر میخواید نه مجبورم بهتون بگم، اگر میخواید پدر رو و دو تا دختراتون رو بکشید، خب این کارو بکن. اول
من دقیقاً صبح که میشم واقعا تصویر دخترم تو چشمه، وقتی اون احساس بدی که صبح دارم که میخوام شروع کنم بسام خیلی سخته. البته خب مشکلات اقتصادی که بعد از اون جدایی تو بیزینس شد وحشتناک شد برای ما، که
میدونم
نزدیک به ورشکستگی بودم که تونستیم خودمون نجات بدیم. با
اگر به من میگفتید میگفتم حتما با برادر شریک نشید.
بله، نمیدونستم، ناقلانه بود این واقعا کار، میگم همه احساسی بود، همه حالتهای مثلا میگم مثل اون چوبی بودم تو آب، زندگی من دقیقا اینجوری بود. من دیگه خودم سپردم به اینا که لااقل اینا منو کمک کنن، مثل کوری که دستش یکی دیگه قرار بگیره. در زندگی من اینجوری بود و این اطمینان رو بهشون داشتم که این کارو کردم. یعنی خودم این احساس ارزششون، یعنی خودم این توانایی نداشتم که راهی برای خودم بگم، مثلا بی معنی بود برای من همه چی.
ولی به هر حال دو تا دختراتون کنار شما و به امید شما. مواظب اونا باشید، مواظب خودتون نبودید برای من مهم نیست. مواظب خودتون.
تشکر.
خوشحالم. مرسی عزیز.
خیلی خوشحالم زندگی میکنم در زمانی که شما هستین. آرزوی پیروزیت میدارم.
قربون برم. مرسی عزیز.
خدا حافظ شما. خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام خانم آقای دکتر، من یه سوالی داشتم. من یه پسر با من هستین.
بله خواهش کنم بفرمایید.
من یه پسر 27 ساله دارم. این پسر من چند سال پیش توی شهر دیگه برای فارمسیسکو قبول شد، رفت مدرسه فارمسی و درسش رو تمام کرد. بعد یه امتحانی باید میداد که این امتحان برای امتحان بردش رو نتونست پاس کنه، به خاطر همین کارش هم از دست داد، چون یه کانترکتی هم که بسته بودن به عنوان اینترن که میتونست کار کنه، کارش هم از دست داد، نتونست این کارش هم نگه داره دیگه. الان داره همون جایی که داره کار میکنه با ساعتی 8 دلار بهش میخوان بدن تا وقتی که دو مرتبه امتحان بده برای 6 ماه دیگه، دوباره لایسنسش رو بگیره که بعد به عنوان فارمسیست دوباره وایسه. الان اینقدر این بچه دیپرس شده و اینقدر ناراحته، بعد افتاده به ما که من نمیخوام دیگه این کار رو بکنم، من دیگه نمیتونم کار پیدا کنم، دیگه نمیتونم کاری بکنم، کارم از دست دادم. الان لایسنس یه شهر دیگه رو گرفته، میتونه اونجا بره به عنوان فارمسیست کار کنه، ولی نمیتونه کار پیدا کنه. به ما میگه که شما به من یه پولی بدین، من میخوام برم تو بیزینس، میخوام بیزینس کنم، دیگه نمیخوام این کار رو، اصلا درسی رو که خوندم نمیخوام استفاده کنم. من میخوام بدونم من چه عکس
نه نه نظرتون ببینید. نه موضوع رو بارونه نگاه کنید عزیز. این که به من بفرمایید چون امتحاناشو نتونست با موفقیت بگذرونه افسرده شد، درست نیست. ایشون افسردگی داره، اون سبب شده که امتحاناشو نگذرونه. مشکل ما یه جای دیگه است. یعنی به نظر من ایشون یه مقدار ارتباطش رو با خودش، با واقعیت و با شرایط و امکانات که دور برشه و دنیایی که در دور برشه از دست داده و اون گرفتاری است. یعنی به نظر من فرزند شما داره با چراغ خاموش رانندگی میکنه و خب دیر یا زود کار دست خودش خواهد داد. ماجرا الان موضوع این که پول بهش بدید حتما اشتباهه، شاید یه روزی وقتی که حالش خوب باشه انتخاب درستی باشه، ولی اینکه کسی بیاد بگه من در سن 27 سالگی با وجودی که به هر حال درسامو گذروندم حالا میخوام اون کار رو راها کنم برم دنبال بیزینس، معمولا حتی 1% هم واقعا با یه واقع بینی و روشن بینی ایشونی همچه انتخابی نکرده، بلکه از سر برحال گیج و گرفتار بودنه که به اینجا رسیده و اصلا کار درستی نیست، برای اینکه برخی از اوقات این از چاله به چاهه. من فکر میکنم که باید با یه کسی صحبت کنه عزیز، یعنی اگر خودشون روی خط بیان یا میامدن من میتونستم تشخیص بدم که موضوع و مسئله کجاست، ولی این اصلا راه حل نیست. و بعدم تا زمانی که اون پرونده که مربوط به درس و امتحاناشونه کاملا تکلیفش روشن نشده، رفتنشون جای دیگه فقط یه مکانیزم فرار هست و احتمالاً کارها رو بدتر میکنه که بهتر نمیکنه. آیا به شما گفته میخواد دنبال چه جور بیزینسی بره؟
مثلا میگه که به من کمک کنید برم تو کار لباس. خب کار لباس که الان اصلا شوهر من خودش کار لباس اصلا به درد نمیخوره، بعد میگه اوکی بزنم رستوران بزنم. شوهرم بهش میگه اوکی میخواد بری کار بیزینس بکنی، برو کار بیزینس کن، برو 6 ماه 7 ماه یه جا وایس تا کار بگی، خودت برو دنبال مغازه. میگه نه شما باید برای من پیدا کنی، باید کمک من کنی، یه مقدار پول به من سرمایه بدین تا من برم بیزینس براش.
نه ایشون ثابت بکنه، نه اصلا درست نیست. ایشون بده ثابت بکنه که در یه رستوران رو میتونه اداره کنه، بعد بیاد پول بهش بده بره اداره کنه. الا اولا حالا لباس که خود شما میدونید خبری نیست به دلیل آشناییتون، یکی از خطرناکترین و نگران کننده ترین و کاملا در هواتر بودن ترین بیزینس ها رستوران، برای که اینا چیزاییست که حتی با حسابایی که میکنید هم میتونه بگیره هم نگیره، هم با یه دونه رستوران دیگری دوربرتون میتونید هر دوتا یا یکیتون شما از پا در بیاد. اصلا نه این حرفان از سر در حقیقت یه ذهنیتی است که از واقعیت به دور عزیز. به نظر من حرف شما و همسرتون میتونیم باشه که بریم با یه کسی بگیریم بشکیم حرف بزنیم و هدف از این حرف البته به اون میتونین اونقدر تاکید رو نباشه، نه که بخواد واقعا، اینه که آیا تو در شرایط عادی و معمولی که آدم ها قراره برای خودشون برای آیندهشون تصمیم بگیرن هستی یا نیستی؟ یعنی آیا تو توی مستی و حالا میخوای تصمیم بگیری، یا اینکه نه آدم سالمی هستی که میخوای تصمیم بگیری؟ من اونجا گرفتاری دارم عزیز. یعنی حرفایی که شما میزنید، گفتم من از جهت عکسش میبینم، ایشون به خاطر اینکه امتحانش رو قبول نشکرده به اینجا نرسیده، ایشون به خاطر مسائل مشکلات روانی که داره ماجرای امتحان براش اتفاق افتاده، بس بنابراین هر جا بره همینه. من به دلیلی که پام شکسته نمیتونم بسکتبال بازی کنم، خب معلومه فوتبالم نمیتونم بازی کنم، به خاطر این نبوده که تیم ما مثلا به هم خورده که حالا من از یه بازی برم به یه بازی دیگه یا از یه تیم برم به یه تیم دیگه. نه، من باش اصلا موافق نیستم. به نظر من شما بحث رو بذارید در این که بیا بریم نشون بده که تو حالت خوبه، بعد ما اگر کمکی بخوای به تو میکنیم، بعدم یه دفعه برگره بگه من میخوام برم بیزینس کنم، برم کار لباس، بعد بگید این کار نمیکنم، یارو میخوام برم تو کار فرض کن رستوران. حتما اگر یه کسی دیگه هم پیشنهاد مجسمه سازی بهش بدیم، خود بره مجسمه بسازه. نه، اونها درست نیست عزیز. اینا فقط مکانیزمای فرار هست و جابجایی است که حتما خطرناک‌تر هم میشه، برای که یه دفعه دو دفعه دیگه اگر حتی یه دفعه دیگه شکست بخوره که احتمالاً خواهد خورد، اون وقت از پا میافته. به نظر من مشکل رو حل کنید از نظر اینکه ارزیابی کامل میخواد، از نظر روانی که آدمی است که میدونه چی داره میگه و چی کار داره میکنه. همین هم
متاسفانه که اشکال میداره بسیار، من یه مقداری خیلی زود عصبانی میشه، خیلی زود کنترل خودش از دست میده. به خاطر همین این مدتی که این برنامه ها پیش اومده خود همه ماها رو خیلی خسته کرده و من واقعا نمیدونم که چه عکس العملی باهاش نشه.
نه ببینید عزیز،
میگم که اصلا بگم از خونه بیرونش کنم؟
نه
برای خودت هست.
نه نه اون بحث اون که معنا نداره، بلکه اونم شما میشین مثل اون. ببینید اصولا بزرگترین مشخصه افسردگی در جوانی خشم و عصبانیت، بنابراین منو همچنان میبره به اون ماجرا. ما با یه آدم افسرده روبرو هستیم، ما با یه آدمی که مغزش به هم ریخته روبرو هستیم، ما با یه آدمی نیستیم که درس نخونده یا اشتباه کرده یا عقایدی داره. اصلا چنین نیست عزیز. ما با آدمی نیستیم که حرف میزنه، یه آدم داره درد میکشه، نره میکشه. بنابراین حرف این است که پسرم دردتو میفهمیم، رنجتو میفهمیم، اونم توی جامعه‌ای که این موضوع مهمه. بعدم پشتی رفتی این همه درس خوندی، حالا یه دفعه بگی خط بکشید روش، بعدم میخوام برم رستوران داشته باشم. رستوران داشتن خیلی خوبه، مشروط بر این که این شوق من و ذوق من و علاقه من بوده و بعدم سالهای سال رفتم کار کردم با تمام پیچ و خم این کار آشنا هستم و حالا با اون آگاهی آشنایی میدونم چی کار دارم میکنم. حالا بنده یه دفعه هوس کنم رستوران بزنم که این که از اون کاراست عزیز. اصلا اینه که نه بیرونش رو کنی. رفت این است که پسرم بیا بریم یه آدم های آگاهی که سرشون میشه ما رو کمک کنن، به ما بگن چی کار کنیم. همین و همین، خیلی هم ساده است موضوع. اگر هم دوتایی روی خطش بیارید میتونیم با هم حتی با هم.
نه نمیاد، اصلا نمیاد که میخواد به کسی حرف بزنه، میگه من شما به عنوان پدر مادر باید من کمک کنید، من این کارو نمیتونم کار پیدا کنم.
بهشون بگید که ما همچین قاعده ای نداریم تو این مملکت. بعد از 18 سالگی شما میدید اونجا، اینه که اینجا تشریفات هم باعث افتخار است که مهمون عالی قدری مثل تو داری، ولی دیگه ما به مهمون اون پول نمیدیم. وظیفه ما
اصلا
صبر کنه نیست. نه ببینید عزیز، ببینید حرفتون بشینی که پسرم ما شاید ندونیم و حتما هم نمیدونیم و نفهمیم و حتما هم نمیفهمیم، ولی تو حالت خوب نیست، بحث اینه. حالتو خوب کن بعد میشینیم با حرف بزنیم، همین سادگی. و اگر فارسیش خوبه بذارید حرفای منو بشنوه، بذارید با منم میذاره دشمن بشه دستم. نه من به هر حال نه بذارید بشنوه توش بهش بگید این اینو میگه. از نظر من حالش خوب نیست عزیز و این حرفا هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، بیشتر اذیتش میکنه، بسیار شکننده و فرجایل هست، میفته خورد میشه، کار دستتون میده و کار دست خودش میده.
من میخواستم با شما تو خود آفیستون صحبت کنم که نمیخواستم
رو رادیو بیام، ولی خب گفتن هیچ نه. من متاسفانه قراری نمیتونم بذارم برای که من متاسفانه سرکی، ولی دوستان دیگه اصلا همه خیلی خیلی بهتر از من هم نبته. این که میگم بهتره منش نیست که من خوبم، ولی خب جمله اینجوری بهتره، یکی دوستان میتونم کمک کنم. پر موضوعی از این قبیل اینقدر کلاسیکه که کسی بگه من سرم درد میکنه یا سرما خوردم یا مثلا سنگ کلیه دارم، ممکنه سخت و بد باشه، ولی هم تشخیصش ساده است، هم معالجش، هم حل این مسئله. به نظر من ایشون باید مشکل رو حل کنه تا اینکه بخواد شاخه به شاخه ببره. به هر حال اگر مطلبی بود به دفتر زنگ بزنید، من میگم که بهتون معرفی کنم، دوستان که حتما میتونن کمکتون کنن. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ. شنگ و رجمند با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین. 818-808-0808.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتن پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشن‌ها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صرف 8 ایرانی.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیوا پروداکشن تقدیم میکند. بعد از موفقیت بی سابقه نمایشنامه هتل این بار، هتل طبقه دوم، شاهکاری دیگر از شاهین جامی با هنرمندی اسطوره سینما و تئاتر ایران مرتضی و عقیلی.
این خواننده ها چی خوردن صداشون نگه خوبه؟
سیب بهشت.
خب اونا که صداشون بده چی؟
اشتباهی خیار بهشت.
با حضور نینا نایبی، بهار خادمی، متیو دیویس و چهره دوست داشتنی تئاتر نوین ایران، شاهین جامعی.
ایشالله تو رو موش لال بخوره.
چرا موش لال؟
واسه اینکه نتونه مزه گنده تیجه تعریف کنه.
ایسی بچه دوست داری؟
آره، ولی میخواستم بگم اگه میشه برام یه دفعه دیپلمه بزنی.
یکشنبه 12 اکتبر ویچر ایبل تیتر، تلفن اطلاعات 818-644-7144 و 08 ایرانیان و سایت 08.net. اسپانسرها دکتر آمیتیس نصیری دندان پزشک و خدمات بیمه صوفی. هتل طبقه دوم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، سوالی که من داشتم در رابطه با موضوع حسادت هستش. من میخواستم ببینم که چه آسیبی در دوران کودکی میتونه ریشه به وجود اومدن حسادت در انسان بشه، و اینکه شما چه راه حلی رو میتونید مثلا پیشنهاد کنید در رابطه با این موضوع. حالا من تو پرانتز یه نکته هم در رابطه با خودم بهتون بگم، این هستش که من این حس رو نسبت به بعضی ها دارم و در رابطه با همون موضوع ثابت نسبت به بعضی های دیگه ندارم، بلکه مثلا تمام تلاش هم میکنم که مثلا اون فرد تو اون کار موفق بشه، و در رابطه با همون موضوع شاید مثلا نسبت به یه فرد دیگه یا افراد دیگه مثلا اون حس رو نداشته باشم و مثلا اگه اون فرد اون موفقیت رو به دست بیاره من ناراحت بشم.
خب البته برخی از اوقات موضوعش میتونه حسادت نباشه. ببینید عزیز، اولا ما در کودکی احتیاج به دو چیز داریم، یکی توجه و یکی محبت، و البته اینکه پدر و مادر آگاه و دانا با ما برخورد کنن. اگر این محبت و توجه باشه، ما یه امنیت و آرامشی میده، اگر نه گرفتار. دوم اینکه برخی از اوقات در خانواده ها ماجرای مقایسه مطرحه، یعنی وقتی که به ما بخوان بگن این کارو بکن یا نکن، یا بخوان به ما بگن کار خوبی رو نکردی یا کار بدی کردی، با دیگران ما رو مقایسه میکنن، یعنی خواهر و برادر یا میتونن اعضای خانواده باشن، و بنابراین ذهن ما رو میبرن و متوجه دیگران میکنن که موضوع خوب و بدی من یا رضایت پدر و مادر از من مرتبط است به رفتار و حالات دیگران، در حالی که اگر دیگری خوب هست یا بد هست به من نباید ارتباط داشته باشه. بعدش وقتی میرسم بین 3 تا 6 سالگی، ما بین 3 تا نوع ارتباطی، یکی رو بر میگذاریم، ورستاشون با C شروع میشه، به عنوان 3 C's اون رو میشناسیم. یکی که کوپریشن و همکاریست، یعنی من اصلا فکر میکنم من در ارتباط با دیگران در مسیر همکاری و یاری هستم. یکی کامپتیشن و رقابت، و این خب در یه جوامع مانند جوامع صنعتی و مخصوصا سرمایه داری خیلی جدی است، یعنی این در سیستم انقدر خوب کار گذاشته شده که ما فکر کنیم موضوع اصلی موضوع رقابت مسابقه است و هر چیزی از این قبیل، و حتی یه جایی مثل کشورایی هم که این وضع ندارن، مثل جایی مثل کنکور، همه اینا نشون دهنده این است که ما در صحنه زندگیمون ممکنه از پا در بیایم به خاطر اینکه دیگران از ما بهترن یا خودشون رو این گونه نشون دادن. بنابراین کامپیتیشنه. و سومیش ستیزه، یعنی معمولا وقتی که درگیره، یعنی کانفلیکت، یعنی حالا که من نتونستم در رقابت برنده بشم خب دعوا میکنم، مثل مسابقه که آخر کارش توش دعوا میشه. نتیجتا بین این ستاسی همکاری و رقابت و ستیز من و شما قرار میگیره، با اون دوتای آخری خیلی به هم میتونن تبدیل بشن. حالا اگر در یه محیطی که من بین 3 تا 6 سالگی بزرگ شدم این ماجرای رقابته و بعدن ستیزه جا افتاده، خب طبیعی است که من در زندگیم به این که یک با دیگران همکاری کنم، دو خودم خوب باشم کاری ندارم. برای من خوبی و بدی دیگران هم اهمیت پیدا میکنه، یعنی همون مطلبی که گفتم، غالب اوقات تبدیل میشم به یکی است که مثل چشم زندگی میکنه، که برخی از اوقات فقط دیگران رو میبینه و هرگز خودش رو نمیبینه، و حالا زندگی من میشه دیگران، زندگی من میشه که اون این کارو کرد برد یا اون کارو کرد باخت، و این ماجرای مقایسه خودم که از کودکی بوده و بعدن در رقابتم خودشو نشون داده، دائما تا شما من بگید اون ساعت 6 آمد، من میگم خب من کی آمدم. همجاست که حتی من بارها عرض کردم وقتی شما از کسی یه سوالی میکنید، همینقدر که به ذهنتون خودتون میاد یه اشکال در کارتونه. یعنی من از شما میپرسم چند سال امریکایی، شما میگید 7 سال، من مثلا به ذهنم میاد این دفعه 37 سال. خب به چه مناسبت؟ من میخوام راجع به شما اطلاع بگیرم، چرا باید موضوع خودم یادم بیاد؟ ولی برخی از اوقات اصلا علت سوال من مقایسه شماست با خودم. یعنی من میبینم که شما مثلا این گونه انگلیسی حرف میزنید یا این کارو میخواید بکنید، میخوام ببینم شما چه مدتی اومدید، بنابراین ماجرا اصلا شما نیستید. میگم خب شما مدتی شما اومدید، شما میگید 7 سال. بعد من به خودم نهیبی میزنم که خب ببین اون انگلیسیش از تو بهتره، اون 7 سال اومده تو 37 سال خاک تو سر. و خب از اینجاست که گرفتاری شروع میشه دیگه. یعنی من از این به بعد، یعنی باید بدونم که من آدمی نیستم که راه خودم رو برم، کار خودم رو بکنم، بلکه من تمام مدت در ارتباط با دیگرانم. حتی من برخی از اوقات واقعا این رو میگم، دیدم که مثلا مادری به فرزندش محبت میکنه، بچه دیگه احساس بدی میکنه به دو دلیل. یکی این که اصلا به چه مناسبت که همچین بچه‌ای که از من بدتره رو این مادر مثلا ازش مراقبت بکنه، اصلا نمیکنه. و دومی که ممکنه یادم بیاد که مادرم برای من این کارا رو نکرده یا نمیکنه، یا وقتی من الان انتظار دارم نمیکنه. و خب شما تبدیل میشید به یه آدمی که موضوع زندگی شما میشه دیگران، و این بسیار خطرناکه. من آدمایی رو میشناسم که اصلا وقتی وارد مهمونی میشن براشون مهم نیست که خودشون یکی هستن، چی هستن یا در چه حالی هستن، براشون مهم دیگران. حتی وقتی ببینن دیگران اینقدر خوشحال هستن ناراحت میشن، یا ناراحت هستن ناراحت یا خوشحال میشن. و این گرفتاری، این که من در ارتباط با دیگران به این شکل و فرم قرار میگیرم، موضوع فوق العاده مهم است. یعنی این چیزیست که من باید متوقفش کنم. من گفتم بچه هم که کوچک بودن اگر می آمدن و می گفتن که ما مثلا در مدرسه این نمره رو گرفتیم، 5 نفر دیگه هم اینو گرفتن، همیشه حرف این بود که به من و شما چه ارتباطی داره. و در نتیجه و هرگز هم یه همچین مقایسه ای رو بین اونا با هم یا با دیگران نکردم، برای که اصلا به نظر من همیشه غلط است و بد و خطرناک، همیشه. با اصولا انسان رو از خودش دور کردن و زندگی آدم رو به زندگی دیگران مرتبط کردن. و به همین جهت است که شما قرار اصلا نخواهید بدونید، و بعدم یادتون باشه اینکه دیگری غذا بخوره شما هیچ وقت سیر نمیشید. برای این چه اهمیت داره که او غذا خورده یا نخورده؟ ولی بسیاری از ما
از نظر مثلا کاربردی ببخشید من میونه صحبت
اومدم،
مثلا یه جمله ای بخواید بگید، یک راه حل کلیدی، چطور میشه اینو بتونید متوقفش کنید در جا؟
ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی این است که خوبی یا بدی دیگران رو من اثر نداره. این جمله آخر من حتی تعجب نکنید، همین رو به صورت مسخره در بیارید که اون غذا بخوره من سیر نمیشم، بعد از این مدتی متوجه میشید که یعنی به من چه که او چه کرده و چه نکرده. البته شما
دقیقاً چون آیدو که من دقیقاً بعد از اینکه اون مثلا احساسو نسبت به اون طرف حتی تو درون خودم، یعنی به خودشم نشون نمیدم، میگم بعد اون وقت خودم از خودم برم میاد، ناراحت میشم از این حسی که تو درونم دارم.
رایت برای که میدونی درست نیست عزیز، و بعدم هیچ وقت اون احساس خوب رو نمیده. ببینید عزیز، روزی که شما خودتون رو با یک کسی مقایسه میکنید، اگر بالاتر خودتون رو بدونید، احساس خطر میکنید، احساس حسادت میکنید، بعد میدونی حالا باید من تمام مدت خودم اون بالا نگه دارم، حالا باید اون برای سکوی قهرمانی همینجوری باید تلاش کنم، و ای بسا اگر به صورت عادی نتونم از طریق غیر عادی اونجا بمونم. این شماره یه. این همون چیزیه که آدمایی که مثلا فکر کنن زیبا هستن وقتی به یه سنی میرسن حالا میافتن روی 50 بار جراحی، برای این که نمیخوان اون از دست بدن. دوم که خودتونو کمتر بدونی، خب احساس بدی میکنید من از دیگران کمترم، اصلا فرقی نمیکنه و فایده نداره. یعنی مقایسه وقتی خودمونو بهتر از دیگران، برتر از دیگران میدونیم، به ما آسیب میزنه و رنج به ما میده و نگرانمون میکنه، فقط به نوعی. و اگر خودمونو کمتر ببینیم به نوع دیگری، یعنی همش بده. این که عرض کنم همش بده، همش بده، فرقی نمیکنه. و متاسفانه این نظام مقایسه ای در یه جامعه مانند ایران، چون رای دیگه بلد نبودن، این بود که ببین خواهر تو نصف تو خوابید، یا ببین اون 2 سال از تو کوچیکتره، چه شد. تو زندگی بزرگسالی هم هست، شما خیلی راحت فرض کنید از یه آقای میپرسید چند ساله اینجا هستید، من واقعا شنیدم که چند ساله اینجا هستید، 2 ساله. خب خونه کجا اجاره کردید؟ ما خریدیم. خریدید بعد از 2 سال؟ ما 12 ساله نخرید. خب پاک تو سر ما. که شما دو سال خریدید ما نخریدیم. خب در حالی که ای بسا خرید ایشون غلط محض بوده و نخریدن ما از نظر اقتصادی انتخاب بسیار درستی بوده. خب ولی چه میشه کرد؟ یا مثلا فرض کنید گفتم خانمی اومد روی خط، یا حتی من به شوخی میگم که یه ذره تغییرش میدم، خانمی اومد این واقعیت داشت، اومد گفت من با 6 تا از دوستام از ایران ما همیشه با هم بودیم، اونا ازدواج کردن و بچه‌دارشون من نشدم. بعد نمیدونم تو گفته بودم آره اونا از زندگیشون راضی هستن، گفت همشون ناراضی هستن. گفتم خب دختر تو که جلوی اونا ازدواج کردن، بچه دارم شاید از زندگیشون ناراضی هستن، تو کیش چی میگی؟ تو میخوای ازدواج کنی؟ یا مثل اینمونی که فرض کنید مادر شما به شما بگه واقعا بیارزگی تو ببین، مثلا دختر افت خانم ببین 4 دفعه ازدواج کرد، خب اون 3 دفعه ازدواج کرد طلاق گرفته، حالا اون امتیازی که مثلا 4 دفعه شوهر کرده، ولی خب ما باور کنین حرفا رو میزنی.
بله.
خب هم نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این است که به صورت چشم زندگی میکنیم و خودمون وجود نداریم عزیز. اولین و مهمترین مسئله این است که واقعا بگی به من چه، به من چه، و کار میکنه عزیز. یعنی اولین حرف این است که به من چه، و بعدم مثلا نخواهید بدونی وقتی که میخواهید در مقام مقایسه با خودتون قرار بگیرید برای چی میخواهید بدونی من چند سال اینجا، وقتی قصدتون مقایسه خودتون و یا یه نوع سرزنش کردن خودتون، چون غالب اوقات هم فقط میخواییم عیب و ایراد خودمون رو پیدا کنیم و خیلی از اوقات فکر میکنیم روزی که خودمون رو با عیب و ایراد ببینیم خودمون رو درست میکنیم، بلکه یه فرضی در فرهنگ ایرانه که روزی که آدم به خودش بگه من بدم یا به دیگری بگه تو بدی، اون میره کار خوب میکنه. ابدا چنین نیست. روزی که من به خودم بگم بدم و روزی که من به دیگری بگم بده، احتمال این که کار بد رو راحت تر بکنه و کار خوب رو مشکل تر یا نکنه خیلی خیلی زیاد تر. برای اصلا کار نمی کنه عزیز. نتیجتا شما فقط کافیست به شما بگید به تو چه یا به من چه، و نخواهید
بگید صحبتتون شایدان اصلا بگید من هم اونه.
و اصلا مسئله همین عزیز، یعنی اون پوست روانی رو ما احتیاج داریم. ببینید من اگر شما تش بیارید باورم کنید، مثلا بگید یه کنفرانسی بود، یه آقای یا یه خانمی آمدن، من هیچ علاقه ای ندارم بدونم. یا مثلا ببینید کنفرانس شما ادش اینقدر، کنفرانس اونا ادش اونقدر، خب به من چه، من چی کارم؟ یا شما اینقدر چارج میکنید اونا اونقدر، خب چه ارتباطی اینا دارن؟ ولی میدونید برای ما بسیار از قد موضوع اینه و این ماجرای مقایسه و رقابت رو سیستم اقتصاد سرمایه‌داری از یه طرف و مارکسیستی هم همینطور از یه طرف راه انداختن برای که ما رو به عنوان برده ازمون استفاده کنن دیگه. یعنی ما تبدیل شدیم به برده‌های مدرن که خودمون در رقابت شرکت کنیم که برندش اونا هستن نه ما. و به همجاست که مطالعات رو نگاه کنید عزیز، بزرگترین کشوری که دانشمند پرورش میده فنلانده، بزرگترین کشوری که دانشمند با توجه به جمعیتش پرورش فنلانده. اینا تا 18 سالگی اصلا چیزی به اسم امتحان ندارن، هیچ نه گرید دارن نه امتحان دارن، نه کسی میدونه کارشو درست کرده یا غلط کرده، و نشون میده اینا غلط عزیز. حالا بسیاری از اوقات تمام مدت ما در حال مقایسه ایم و در حال حتی اندوه. حتی شما نگاه کنین خانمای که دور هم جمع میشن در حال رقابتی هستن که یه جنسی رو چقدر خریدن، حتی میارن یه بلوزی رو مثلا این چقدر، مثلا حدس بزنید، حالا 5 نفر رو سر کار میذارن، یکی میگه 150، یکی میگه 120، بعد آخر کار میگن 12 دلار. خب پس
حالا مثلا من کار به اونجایی که رسیده که حالا که مثلا ازدواج کردم، الان حتی خودم تو درون خودم همسر مثلا اگه یه کسی داره از همسر یه کسی دیگه تعریف میکنه، من نسبت به همسر خودم مثلا میگم که مثلا انگار که فقط برای ایشون بهترین باشه. حتی یعنی این مسئله همینجور به قول شما چون از بچگی بوده، نه تنها تو خودم بوده، حالا همینجور داره ادامه پیدا میکنه و تو این موضوع هم داره مثلا من اذیت میکنه و خودم هم میدونم اشتباهه.
یا ببین عزیز، من شعارهایی که از در ایران داشتم در دانشگاه، یکی این بود خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. این حرفا تنده ها. خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. من بچه‌ام وقتی کوچولو بودم میگفتم پرهام و فرید بچهای بسیار بسیار متوسطی هستند. حرف این بود که من اصلا بچه متوسط دوست دارم، من بچه خوب دوست ندارم. حتی بعدم حتی به طعنه میگفتم خدا آدم متوسط بیشتر دوست داره، برای که از ما بیشتر خلق کرد. خب ببینید این پیام ها یعنی چی؟ پیام ها یعنی که ول کنید بابا جان.
بله.
یعنی این داستانی که من باید بهترین باشم و برترین باشم گرفتاری و بیماری عزیز. به مطالعات نگاه کنید، آدمو از پا در میاره. حالا من دوستانی میشناسم که نه مهمونی نمیدم، میخوام یک مهمونی بدم که در مدت یک سال همه راجعش حرف زن. دیوونه ای، ابلهی، مریضی، آینم شد حرف. آدم ها حرف بزنن به چه فرقی میکنه حرف بزنن. من بارها گفتم شما به یه مهمونی تشریف ببرید همه فکر کنن شما 10% خوشگل ترید، 30% خوش اندام ترید، 40% شیک ترید، چه فرقی تو زندگی میکنه؟ هیچی. فقط وقتی این خبر به گوشتون میرسه دفعه بعد مجبورید به یه عالمه وقت صرف کنید تو مواظب باشید و اینا باشید که به نظر بهتر بیاد. من همیشه گفتم روزی آدم زندگی رو برده که مردم او رو کمتر و پایین‌تر و بدتر از اون چیزی میدونن که هست، دیگه آدم راحته، آدم از پا در میاد تو زندگیش. روزی که آدمو بهتر و برتر و بالاتر از اون چیزی بدونه که هست، حالا با دائما کوشش بکنه، دائما باید بجنگه برای که اون بالا بیسته و اون تمام اون شور و شوق و هیجان و لذت و شادی رو از هر چیزی میگیره. عزیز من اینقدر تو عروسی ها رفتم که از عزا بدتر بوده، اینقدر تو مهمونی ها رفتم که حال صابخونه، با وجود اون همه خرج و اون همه چیز که سر جای خودشه، نگرانیش از این که چه قضاوت و نظری مردم راجبش دارن از همه حالش بدتر بوده و در مقام مقایسه اون کسی که هیچی نداشته خیلی خوشحالتر بوده، حتی تو مهمونی بوده یا نبوده. آخه اینا ماجرایی بسیار جدیست. مهم اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است.
فقط آقای دکتر این موضوع رو میتونید یه مقدار برام باز کنید که چرا نسبت به یه موضوع ثابت من نسبت به بعضی ها این حس رو دارم و نسبت به بعضی ها ندارم؟
حالا باید اون رو صبر کنید، ما اول پیام هامون رو بشنیم بعدم با هم صحبت رو داریم. روی خط باشیم چنگر اجمن با هم باشیم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر الیوت زرابی وکیل جنایی، اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرائم مربوط به آزار جنسی، دزدی و مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9-877-LA-LAW-10 عضو 08 ایرانیان.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد شبی فراموش نشدنی با سمی بیگی. سمی بیگی
من یه دیوونم وقتش آمن شد تو تن خوبیت حق بده عاشق شد عمرمو گشتم
سامی بیگی شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA Live. تهیه بلیت access.com ایرانیتیکت.com و مراکز منتخب ایرانی.
ای جونم اونم نفسم عشقم توی همه کسم ای که چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم.
خیلی اطلاعات 310-807-2060 818-575-0830 Powered by Koji و رادیو جوان. Sponsored by FukaPartyCatering.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
مجدد آقای دکتر. ببینید عزیز، شما گفتید من چرا در جهت آدم ها متفاوتم. اولا حال شما میتونه برخی از اوقات یه هفته یا یه روز اینجوری یا اونجوری. دوم اینکه برخی از اوقات نسبت به یه موضوعی حساسید، یعنی براتون مثلا زیبایی مهمه، جوانی مهمه، یا بلندی قد مهمه، یا مثلا شیک بودن مهمه، یا اتومبیل مهمه، یعنی نسبت به یه موضوعی دارید. بعد از اون برمیگره سر گروه های مختلف. کسانی که از شما سنشون بالا باشه مهم نیستن، یا کم باشه مهم نیستن. برخی از اوقات آدمایی که شما اونا رو مثلا قبلا یه ارزیابی کردید، گوشید توی گروه دیگری، براتون مهم نیستن. یه گروه دیگر رو آوردید، شما رقابت و حسادتون با اوناست. یعنی اینا کاتگوریای ذهنی شما، شما نشون میده تا صبح تا غروب دارید این کار میکنید. ببین مثلا این مونه که فرض کنید شما یه افسری باشید. اولا حرفتون این است که من مثلا سرگردم، اون سرهنگ یا سروان. بعد از اون میگید خب من افسر ارتشم، اون مال شهربانیه، یا اون مال هم فرض کنید که افسر نیروی هواییه. حالا بعد طبقه بندیای خودتون دارید، یعنی طبقه تو طبقه گره میخوره و بعدش هم وارد حالات مختلف میشید. مثلا فرض کنید قبل از اینکه مادر بشید، موضوع مادری و بچه براتون مهم نیست. حالا یه ماجرای حاملگی و بزرگ شدن شکمتون مطرحه. بعد چقدر اندامتون به هم میریزه یا نمیریزه. و بعد حتی در ذهنتون دوستتون گفته بود که بعد از بچه رابطه جنسی ما خیلی بهتر شد. حالا شما منتظری ببینید رابطه جنسی شما بعد از تولد بچه بهتر میشه یا نمیشه. علتش اینه که ملاک شما دیگرانه. حالا هر کسی به یه نوعی، و برخی از اوقات حتی یه چیزی رو که امتیازه کسیست نمیخواید، برای که نمیخواید برید اونجا، برای که فکر کنید اونجا برید آخرش بازنده میشید یا پیش نخواهید رفت. نشون دهنده اینه که یه زندگی داشتید که به دلایل بسیار همیشه موضوعش دیگران بود. و من کسانی رو میشناسم که برخی از اوقات اصلا حال خودشون و احساس خودشون مهم نیست، خراب کردن دیگران. ما آدمایی رو میشناسن که مثلا دلشون خوشه توی مهمونی داغ بشن، به هم بریزن، ای بسا اعتراض دیگران هم داشته باشن، ولی مثلا پشت سر شما حرف بزنن. چرا؟ امیدش اینه که به شما به اندازه 5 واحد مثلا ضربه بزنه، در حالی که الان خودش داره 50 واحد رنج میبره. یعنی اینقدر بدبخته، یعنی حاضر 50 واحد رنج ببره که به شما 5 واحد آسیب بزنه، ولی چون نمیتونه آروم بگیره وقتی که مثلا تو مهمونی اسم شما میاد، دیگه حالا براش مهم نیست که آبروش میره نه. به همین که من یکی از حرفایی که میزنم این است که روزی که شما علیه کسی حرف زدید، دهن خودتون رو کثیف کردید، حتما کثافت زدید در دهنتون. حالا امیدتون این که گوش دیگران، مغز دیگران رو کثیف کنید، خب برای یه امید کمی ممکنه کار بکنه یا نکنه، ولی مال شما تکلیفش روشن. اما یه دستن متوجه نیستن. فکر کنم مهمترین هنر زندگی اینه که ما حالا دیگران رو از بالا پایین بکشیم، چون خودمون نمیتونیم بریم بالا، دیگران رو پایین بکشیم، یا ما بالاییم این داره میاد بالا، بزنیم تو سرش. داستان عجیبی است عزیز، اصلا باور نکردنی است این حال ما. و به همجاست که بهترین کار آگاهی ازشه و بعدن بی‌اعتنایی نسبت بهش. یعنی شما به نظر من هر زمان که این به ذهنتون آمد به خودتون میگید به من چه بشه، بعد از این مدتی متوجه میشید واقعا امیر. و نخواهیدم کنجکاوی کنی تا هیچ وقت نپرسید مثلا مهمونی چند نفر بودن، چی پوشیده بود مثلا.
من تو این زمینه ها اصلا چیز نیستم، فقط مثلا میگم در رابطه با شخص خودم مثلا این احساس رو دارم، شاید مثلا اتفاقا نسبت به بعضی ها خیلی کمکم بکنم که اون چیز ثابت رو به دست بیارن.
نسبت چه چیزی شما نارن
بکنم که اونو به دست، دقیقا همون کاتگوری هایی که شما فرمودید درسته.
حالا چه چیزی براتون مثلا فرض کنید در کی چه چیزی رو اخیرا دیدید که اذیتتون کرده؟ مثلا یه موردش خیلی بده ولش کن.
نه نه اتفاقا نه مثلا تعریف کردن مثلا بیشتر در این حده ولی مثلا خونه و ماشین و یا حتی مثلا حالا شاید خنده‌دار باشه بیننده بشم مثلا فیسبوکی که باز میکنم مثلا من عکس عروسی یکی رو که میبینم خودم شاید به عروسی که خودم داشتم خیلی دوست دارم و خوشحالم ولی مثلا وقتی عکس عروسی یکی دیگه که اصلا من نمیدونم کی هست میبینم مثلا شاید یه لحظه ناراحت شدم و خیلی از این موضوع خودم ناراحتم و کاملا دوست دارم که این رو به این ببرم.
نه اصلا خب برید یه زندگی مقایسه است و متاسفانه این فیسبوک همش که داریم چه بلای جون یه عده ای بعدم یه عده همینقدر که فرض بفرمایید به دستشویی هم پشیم برن عکسش رو منتشر میکنن برای که دیگران بدونن بالاخره ایشون به راحتی رسیدن.
اصلا اون افراد اصلا من نمیشناسمشون هیچ رفتی به من ندارن
خب دیگه.
چون که من خودم تو اون موضوع مثلا در رابطه با موفق شدن به اومدن حالا به خارج از کشور مثلا من این اتفاق برام افتاده حالا شاید مثلا دوست داشته باشم برای یک کسی که داره این کارو میکنه به ثمر نرسه ولی در رابطه با همین موضوع به یه نفر دیگه یکی دیگه از دوستان من تمام تلاش تمام راهها فرما همه شدم کمکش میکنم.
نه متوجهم عزیز به هر حال دست از سر دیگران ای بر ندارید دیگران سر شما رو میبرند قطع قبر کن بل کن بفقط به خودتون میگید به تو چه با دعوا به تو چه حتی لغت
در این مورد های دکتر این بخ میشه یا حسادت میشه چیزی که
من حسادت وقتیست که شما در حد برابرشه کسی راجب زیبایی شد بخ وقتیست که شما تو کار نقاشی نیستید میگن فلانی نقاش خوبیه اون موقع دیگه بخله اون موقع دیگه اصلا تعامل هیچ کسی رو به عنوان خوب نداری وقتی حسادت مقایسه هست ولی وقتی بخله یه مقداری ماجرا اصلا به من مربوط نیست ولی چرا باید از یک کسی تعریف کنن به خاطر اینکه مثلا تنیس خوب بازی میکنه وقتی خود شما تو بازی تنیس نیستی ولی چیز دیگه باشه برای من چون دوستان دیگه هستن چیز دیگه با اونا شما کنم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
نه همینطور مرسی دکتر خدا
شما رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام.
صداتون خیلی بده عزیز میشه کاری براش بکنی؟
الان بهتر شد؟
نمیدونم از کجا تلفن میکنید شما؟
از ایران زنگ میزنم.
آه خب اگر ای کاش میگفتید بفرمایید چه خبر است؟
آقای دکتر اول من اگه اجازه بدین حالمو بگم و حس حالمو بعد مشکلمو بگم.
معرفی ندارم من فقط میخوام به شما بگم که اگر میتونید برای تلفنتون یه کاری بکنید که صدا رو ما بهتر بشنویم صدا از نظر بلندی خوبه ولی یه خیلی داره گرفتاری اونجاست بفرمایید.
متاسفانه نمیتونم.
نه الان خوب شد بکنم. الان خوب شد
ببخشید
الان خوب شد بفرمایید.
خوب شد آقای دکتر من الان حدود 2 سال هستش که کار کرد زندگیم به نصف رسیده و بیماری جسمی زیادی گرفتم تا به هم بگن حالت چطوره گریه میکنم 60 سالمه و به روان درمانگرم مراجعه کردم نتیجه نگرفتم. اینه که حالا زنگ زدم مشکلمو بگم و از شما کمک.
حالا میگید نتیجه نگرفتم متوجهم تشخیصی که روی شما دادن افسردگی نبوده؟
چون بعد از یه اتفاقی این مشکل برای من پیش اومد فقط به من میگفتن که تشخیص افسردگی ندادن نخه.
حالا بفرمایید چی هست موضوع؟
من مشکلم در رابطه با پسرمه.
صداتون خراب شد عزیزان قبلا خوب شده بودید الان خیلی خراب شد.
بله
نه حالا خوب شد هر شرایطی هستید لطفا تغییرش ندید.
بله
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من 2 تا پسر دارم 34 ساله و 32 ساله. 32 ساله همینجا هست با من زندگی میکنه.
الو نمیدونم تلفنتون چه اشکالی داره. یک کس دیگه هم شاید تلفن رو بر میداره. نه نه یک کسی تلفن رو برداشته. نه متاسفم که به نظر میرسه که یه مقدار ما مشکل داشتیم از این بابت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
شبتون بخیر، خسته نباشین. آقای دکتر شرمنده، من مزاحمتون شدم. من 50 سال سن دارم، 16 سالگی ازدواج کردم، دو تا بچه دارم. پسرم 32 سالشه، دخترم 26 سالشه. به دلیل اختلاف سنی که با همسرم داشتم، تقریبا 20 سال از من بزرگتر بود، خب طبیعتا اختلافات خانوادگی زیادی داشتیم. سیر زندگی رو تیکه کردیم به دلیل اینکه خانواده سنتی بودیم و 100% مخالف طلاق، تا اینکه همسرم بازنشسته شد. اون که اختلافاتمون شروع شد چون ایشون خواستن به شغل دوم خودشون که در واقع خوانندگی بود بپردازن، ولی همین برای من و بچه‌ها ایجاد مشکل میکرد به دلیل اینکه دوستاشو میورد خونه و در واقع آسایش و آرامش ما رو به هم میزد. من مخالفت میکردم با این کارش و تشویقش میکردم که اگر این کار رو هم میخواد انجام بده بیرون این کار رو انجام بده یا یک محلی رو اجاره بگیرم. مخالفت میکرد. به هر جهت اختلافاتمون اوج گرفت، ادامه داشت و اینکه به جایی رسید که من خیانت از ایشون دیدم. نه تنها خیانت، مراتبی بدتر از خیانت، یعنی خونی من شده بود پاتوقی برای دوستاش و مسائل اخلاقی. من دیگه اونجا تحمل نکردم، جدا شدم و به اصرار بچه هم مخصوصا پسر بزرگم جدا شدم.
چند سال قبل؟
تقریبا سال 85.
اوکی، یعنی 8 سال قبل.
بله 8 سال قبل. سال 85 کلان از خونه خودم اومدم بیرون، خونه جدا گرفتم، مستقل، بچه ها من با خودم بودن، شوهرم جدا زندگی کرد، من جدا زندگی نمی‌کردم. به دلیل اینکه خونه‌مون رو می‌خواست بفروشه، من خونه رو فروخت کردم از طریق مهریه‌ام که خونه رو نفروشه. سال 88 ایشون توی خونه که تنها بودن اینا فوت کردن، سکته کردن و فوت کردن. اولین نفری هم که سر علاقه جسد رسید، همسایه هاشون با من تماس گرفته بودن و من با اصرار پسرم رو که از خونه کشته شد کشیدم آوردم. اولین نفری بودیم که بالای سر ایشون رسیدم و به هر جهت مراسم تموم شد. در تمام طول مراسم پسرم سکوت مطلق بود، هیچ حرف نمیزد. بعد از اون درسش رو فوق لیسانس میخواست بگید، یعنی با درسش هم مشکل داشت، زیاد علاقه من به رشتهش نبود، تغییر رشته میخواست بده، رفت رشته اقتصاد رفت دنبال کنه، قبول نشد رشته اقتصاد، کار براش پیدا کردم تهران، اومد تهران دنبال کار، اون کار رو هم دوست نداشت، رها کرد. متعددا کار بعدی رو من براش درست کردم، رفت سر کار. الان مشکلی که در حال حاضر دارم اینه که پسر من الان با یه دختری دوست شد، تقریبا سال گذشت، دو سه سال گذشته که این دختر در زمان دانشجویش با پسرهای دیگه همخونه می شد. خب این خلاف اصول اخلاقی من بود. با این وجود بازم حرفی ندارم، گفتم خب ایراد نداره، میتونه بیاد بره، ولی در حدی که آسایش آرام شما رو به هم نزن. ولی متاسفانه این کارو نکرد، یعنی دختر رو شفا میورد کنه. من شدیدن مخالفت میکرد و میگفتش که نه، برای من اصلا مهم نیست، دختر خواهرم من میتونه بره، هر کس رو دوست داره بیاره، خودت رو میتونه هر کاری دوستش رو باشی بکنی. منم وقتی دیدم اینجوری تا جایی که میتونستم کوت اومدم، ولی دیگه این یواقا نمیتونستم تحمل کنم این شرایط رو. خیلی راحت من میگفت که من مسئولیتی در مقابل تو ندارم. میگفتم خب اوکی، مسئولیتی در مقابل من نداری، در مقابل خواهرت، در مقابل به عنوان یک انسان میگفتم من اصلا کاری به کارش ندارم. ضمن اینکه در طی تقریبا 4 5 سال گذشته ایشون یک کلاسای روان درمانی رو دارن میرن. از زمانی که کلاسای روان درمانی رو دارن میرن، حرکات و تمام گذشته من چیز ضربین ایشون هست. مثلا ایشون میگه تو در سن سوم راهنمایی با من این کارو کردی. میگم خب اوکی، من اشتباه کردم، من کوچیک بودم، سنم نمیرسیده، عقلم نمیرسه، ببخشید، معذرت میخوام، من کوتاهی کردم این قضیه رو. ایشون میگه که اوکی تمومشه، میره دوباره دو هفته بعد میاد همین سر و صدا که آره تو این کار کرد، دوباره فیدبک میکنه و گذشته رو تکرار میکنه. بازم بعد با این خانم که دوست شد دیگه از کارش هم باز در اومد، یه مزخونه براش خریده بودم از ارثیه پدرش، خونهش رو فروخته، پولش رو سرمایه‌گذاری کرده توی بانک، از محل سود اون زندگیش رو میگذرونه، زمین که کلاسای موسیقیش رو میخواد بره و میگه من اصلا به رشته که از قبل خوندم به هیچ وجه علاقه نداشتم، شما با فشار منو واردار کردین، در حالی که اون موقع با فشار نبود، خودش میخواست این رشته رو بخونه، مجبور بود، یعنی چاره‌ای نداشت، یا باید میرفت سربازی یا باید این رشته رو میخوند، کشور هم انتخاب کرد که این رشته رو بخونه. ضمن اینکه دوره 6 سالی لیسانسش رو 4 سالی لیسانس رو 6 سال طول کشید، یعنی به سختی تموم کرد. مشکل پیدا کرد حتی در زمانی که لیسانس میخواست بگیره، هشیش اعتیاد پیدا کرد، خودش اومد اعتراف کرد که من اینجوری شدم، کمکش کردم کلاسای ان ای اینا رو رفت، خوشبختانه رو پس کرد کنار گذاشته، ولی در حال حاضر مستقل از من زندگی میکنه، جداست با اون دختری که تو سرش هست، توی خانواده توی خونه جدایی در واقع ازدواج‌های غیر قانونی رو دارن هست. من الان سوالا از خدمت شما
حالا بذارید معذرتون خواهش بکنم، بذارید سوال رو بذارید بعد از پیام ها لطفا روی خط باشین، ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمتتون شنگان عشبان پا ما باشیم.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999. به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند؟ آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با ها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتان آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری.
البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویربردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من خدمتتون عرض کردم. من سوالم از شما این هست که آیا واقعا کلاسای روان درمانی به این شکل هست که این همه حرکات گذشته من زیر ذره بین بره و این همه من معذرت خواهی بکنم با فیدبک بخوره رو گذشته و هیچ به هیچ، یعنی یکی این، و اینکه اصلا برخورد من در ارتباط با این پسرم به چه شکلی باید
باشه؟ ببینید عزیز، ببینید، این که شما، من البته نمیدونم ایشون چجور کلاس میرن، داستان کلاس ها مثلا کلاس هایی که به صورت جمعی هستن میتونن خوب باشن، میتونن متوسط باشن، میتونن بد باشن، یعنی این احتمال هست. علتش هم این هست که در یه چارچوبی است که آدما بر اساس یه جهان بینی و فلسفه‌ای با موضوع برخورد میکنه. من نمیدونم جزء کلاس
سایه خوب انفرادی هست.
نه خب اگر اون دیگه کلاس نیست، انفرادی که کلاس نیست. حالا اینکه یک کسی بره کودکیش رو بیرون بیاره یکی از توصیه‌هایی که میکنن، ولی اصلا مهم نیست که میتونی به اون آدم اگر هست بهش بگی که تو این کارو کردی و این کمک میکنه به بهبود اون آدم. البته غالب اوقاتی هم چه کاری ضرورتی هم نداره، فرقی هم نمی‌کنه. پایین شما هم اگر هر وقت هم گوقی اگر اومده به شما گفت، شما بگید بسیار متاسفم، بیش از این بلد نبودم، این کاری بوده که کردم، تموم شده رفت. ولی این موضوع زندگی کسی نمیتونه باشه مگر اینکه ما یه حساسیتی داشته باشیم که کسی به ما بگه اینجا یا اونجا تو اشتباه کردی یا نکردی. علاوه اگر فقط همین باشه در این همین حد تکلیف روشن. اما شما بر اساس حرفایی که من زدید نشون میده همسرتون احتمالاً یک آدم با اختلالات شخصیتی و دو قطبی بوده، یعنی مانیک دیپرشن داشته و الانم پسرتونم داره همینو نشون میده و این موضوع به دلیل اینکه جنبه ارثی داره این احتمال هست. بنابراین فرزند شما با این مقدار گرفتاری روبروست. اما شمایی که خودتون آمدید سنت رو رعایت کردید و 16 سالگی به زور شوهرتون به اخبار دادن، شمایی که بعدن با اون باورها در خصوص جدایی و طلاق موندید و رنج بردید و رنج کشیدید، شمایی که دوتا بچه رو پسر و دختر رو تو این شرایط و وضعیت داشتید، بعدن ناچار شدید به هر حال سنت شکنی کنید و طلاق بگیرید، بعدن پسری دارید که یک مقداری کارایی میکنه که درستیتونم در سن 32 سالگی، حالا این که شما چه چیزی رو درست و غلط و خوب و بد میدونید چرا باید به خاطر اونا بجنگید؟ شما میتونید نظر مخالفتون داشته باشید، حرفتونم به پسرتون بزنید، حالا که رفته یه جای دیگه داره جدا زندگی میکنه. بنابراین این همه حساسیتی که شما راجبش دارید به نظر من کار دستتون میده، یعنی شما نه کنترلی روش دارید نه نقشی میتونید داشته باشید، فقط رابطتون رو خراب میکنید و خودتون رو آزار میدید و در نتیجه اون موقع در ذهنتون باید با شوهرتون میجنگید، حالا باید با پسرتون بجنگید. خب این که زندگی نشده. خب نه راه کنید. نه شما چرا اینقدر دنبال درست و غلط و خوب و بدید عزیز؟ به من میگید کار پسرتون جان.
ببینید هر وقت که میاد هر آزگاهی که میاد به من سر بزنه با دعوا میاد، یعنی باور بفرمایید صدای تلفن که در میاد اسم پسر من میفته من تمام وجودم اضطراب میشه، چون مطمئن هستم یه سوژه جدید رو برای دعوا کردن با من پیدا کرده. حالا اون سوژه میتونه پول باشه، یعنی بیاد منو محاکمه کنه که چرا به من پول نمیدی، من کلاس موسیقی دارم میرم ماهی 2 میلیون هزینه‌اش هست، تو چرا به ما به عنوان یک مادر کمک من نمیکنی، اصلا به چه حق مثلا حقوق پدر من، تو که با پدر من زندگی نمیکردی چرا حقوق پدر من رو داری میگیری، چرا حقوق پدر من رو خرج خواهر من میکنی، اصلا دنبال بهانه های اینچنینی میگرده، یعنی تمام وجود من و خواهرش استرس میشه، وقتی نیست آرامش دارم، ولی وقتی میاد تمام آرامش زندگی رو از من میگیره، یعنی من نمیتونم یک وسیله واسه خونه زندگیم بخرم، نمیتونم هیچ جا برم. یه بار میگه برو هر کاری دوست داری انجام بده به من ربطی نداره، ولی به من که بیاد ببینه من یک وسیله واسه خونه زندگی خودم خریدم، میگه چرا واسه خودت داری واسه من نداری.
نه ببینید پسر... نه ببینید عزیز، فرزند شما خشمگین و طلبکار و ناراضیه، فرزند شما احتمالاً بیش از اون گیر و گرفتاره. این کلاس ها یا هر جایی هم که میره خیلی کمکش نکردن یا نمی کنن یا شاید هم حالا زوده، ولی پولاش هم دارن ازش میگه. این که بچه در 32 سالگی بیاد و با مادرش این گونه رفتار کنه هیچ سالم و خوب نیست. حالا پرسش من از شما اینه که آیا شما فکر میکنید واقع بینانه توان اینو دارید که کاری به کارش نداشته باشید و محلش نگذارید، یا اینکه نه نمیتونه؟
آقای دکتر من خودم مشاوره رفتم، مشاوره همینو به من گفته. من الان تقریبا 4-5 ماه شدم، کمتر 3 ماه این کار دارم میکنم، یعنی میاد اصلا کاری به کارش ندارم، نمیگم داری نمیگم نداری. اگر با خواهری صحبت میکنی که من ندارم، من اصلا خودم رو میزنم بگیم که من اصلا نشمیدم. یعنی مشاورم به من اینو گفت، من نمیدونم حالا درست راهنمایی کرده منو غلط راهنمایی کرده نمیدونم، ولی به من گفتش که این طلبکار همیشه از شما، شما یه کاری کن که در واقع این طلبکاریشو خونسا کنی، اصلا کاری به کارش نداشته باش. یعنی نه ازش بپرس بگو داری نه بگو نداری، اگرم بهت گفت دارم بگو اصلا من دارم ولی نمیدم، مال خودم هست، چرا باید بدم به شما؟
نه من فکر میکنم باید محکم پاش بیستید. آخه علتش یه چیز دیگه است، علتش هست که شما پولی که بهش میدید میده خرابش میکنه، هم پول رو و هم ممکنه بیشتر برای خودش دردسر درست کنه. ولی فرزندتون حالش خوب نیست عزیز، یعنی شغل و کاری که به اون صورت نداره. داره
دکتر تو یه بانک مؤسسه مالی اعتباری خودم براش کار درست کرده بودم رفت، چون من خودم بسم حسابداریه، بعد همینم شد یه معذری برای من که این کارو تو برام درست کردی، دوستای تو برام درست کردن. گفتم خب من رشتم همینه دیگه، من که نمیتونم بشه حسابداری که نمیتونم رشته هنر کار پیدا کنه، از اون کار در اومد، الان داره میخونه که میخواد فوق لیسانس آهنگ موسیقی آهنگسازی رو در واقع به آزمون بده، در حال حاضر شغلی نداره، از شغلش در اومد، خونش رو فروخ، همه رو گذاشته بانک به عنوان سرمایه که خرج زندگیشو بگذرونه، نه کاری نداره، در حال حاضر داره درس میخونه.
به من بگید که آیا اصلا استعدادی توانایی هم در شوهرتون هم در ایشون از نظر موسیقی بوده یا فقط
بله بله این جنتیک؟
نه آخه بعد چیزی بود نه نه به من بگید شوهرتون آیا صدایی یا توانایی داشت که بتونه در بازار عرضه بشه؟
بله. بله شوهرم صداش خیلی خوب بود، ولی نه اینکه در بازار عرضه کنه، فقط واسه خودش میخون، ولی پسرم هم استعدادش به پدرش رفته، یعنی صداشو داره و نوازندگی هم خیلی خوب میکنه.
آیا از این طریق میتونه از این طریق آیا میتونه زندگی کنه؟
ببینید آقای دکتر ما ایران زندگی میکنیم، ایران نوازندگی و موسیقی یعنی هیچ.
تو همین میخوام بگم پس با اینکه این چه کار نشد عزیز،
هم نمیتونم که چی رو نمیتونم بفهمونم که این غلطه یا درسته، اصلا حرف منو قبول نداره.
چقدر در ماه بابت بهره پولش پول میگیره؟
اصلا راجع به مسائل مالیش با من یک کلمه حرف نمیزنه.
حدستون چیه؟ 500,000، 1,000,000، 4,000,000، چقدره؟ حدس میزنید؟
فکر میکنم بلوش تو این حدودا باشه فکر میکنم.
یعنی از بهره پولی که میگیره داره زندگی میکنه؟
بله از بهره پول بانکیش داره زندگی شما.
آیا درگیر هیچ مواد مخدر و اعتیاد و عادت و چیزی هم
نه
هست؟
نه 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 هیچ.
از کجا اینقدر مطمئنید عزیز؟
سیگار میکشه ولی به شدت از مواد مخدر متنفره دیگه، بعد از اون قضیه دیگه هیچ وقت دوربر اون مواد نمیره، چرا گهگاهی مشروب میخوره ولی مواد مخدر استفاده نمیکنه، اینو مطمئن هست.
حالا دخترتون در چه شرایط و وضعیتی هست؟ حال او چطوره؟
دخترم دانشجو فوق لیسانس کامپیوترشو داره میگیره، ایشون خودش هم حالا اگر دوست داشته باشین فرصت داشته باشم خود میخواست با شما صحبت کنه. دخترم خوشبختانه تا الان مشکل خاصی باش نداشتم، و یکی از مشکلاتی که پسرم عنوان میکنه اینه که میگه شما با دخترت مشی، در حالی که من با هر دو شما مادرم، یه مادر نمیتونه بین بچه‌هاش تفاوتی بذاره، منتها خب گستاخی هایی که اون کرده این نکرده، خب طبیعتا همینطوره، وقتی یه بچه گستاخی نمیکنه در قبال پدر و مادرش به این شکل، یعنی خیلی راحت پسرم به من جلوی جمع میگه من از تو متنفرم، من از تو بدم میاد، خب طبیعیه من گرایشم شاید حالا خداگاه نه خداگاه نمیدونم.
نه نه حق دارید عزیز، نه اگر در این حد هست که یه همچین حرفی رو میزنه تا این مرز و حد اونم برای یه جامعه مانند ایران که شما دلیلی نداره اصلا کاری به کارش داشته باشید، یعنی اصلا به شما هیچیش مربوط نیست، یعنی که رسیدن به این مرحله، حالا نمیخوام بگم قطع کامل رابطه است، ولی دیگه شما قرار نیست که خودتون رو به نوعی در ارتباط با او بگذارید. بعدم میدونین من یکمی گرفتار و نگران مسائل دیگرش هستم که البته تو زندگی خودش پیدا خواهد شد، چون ببینین برخی از اوقات این افراد این پول رو به دلیل اینکه دیگران افکاری رو به سرشون میندازن میره از بانک میگیره، بعد خرج میکنه، بعد از بین میبره، بعد همون درآمدی هم که داره نخواهد داشت و شما رو میاد سراغتون و گرفتارتون میکنه. نه، به نظر من شما باید مقداری مواظب خودتون باشید، برای که خطر این وجود داره عزیز که بعداً با بیپولی روبرو بشید. من اگر جای شما باشم اون رو به گونه و به صورتی در میارم و هرگز هم بهش اطمینان نکنید و پول رو در اختیارش نگذارید و یا کاری بکنید که خاطرتون آسوده باشه اون نمیتونه اون رو به نوعی داشته باشه و اصلا هم نگران حرفا و بحثاش نباشید، یعنی مثل یه آدمیست که میخواد آدمو گول بزنه یا یه آدمیست که بیخودی داره ظلم میکنه و زور میگه. مریجتن چه اهمیتی داره که شما رو مادر خوبی میدونه یا مادر بدی؟ بله من بدترین مادر روی زمین، بدترین زن روی زمین بوده و هستم، امضا میکنم میدم دستت، برو دنبال کار و محلش هم برای این کارا نگذارید، اونم میاد برای که شما رو آزار بده و معلومه خودش سخت آسیب دیده و کاری هم براش نمیشه که، شما مواظب خودتون و دخترتون باشید، یعنی اون چیزیست که به نظر من مهم و اساسی است و الا اگر نباشید گرفتار میشید از پا در میاد. شما دو نفر که با هم زندگی میکنید؟
بله من با دخترم با هم زندگی
میکنیم. من متاسفانه عزیز نمیتونم امروز با ایشون صحبت کنم چون من دو سه دقیقه دیگه برنامه با آخر میرسه، اگر یه موقع دیگه خواستن ایشون خودشون تلفن کنن. اگر جان
حتما آقای دکتر، من واقعا صمیمانه از طرف خودم و جمع کثیری از ایرانی ها از شما تشکر میکنیم به خاطر برنامه های بسیار آموزندتون، به خاطر اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار میدین و به مشکلات ما رسیدگی میکنید.
خواهش میکنم، لطف که سپاسگزارم از تلفنتون عزیز، براتون آرزوی بهترین ها دارم. خودتون رو باز میگم اصلا مسئول و مقصر و نگران حرف و بحث و گفتگوی پسرتون نکنید، چون کاری براش نمیتونین بکنین، مواظب خودتون دخترتون باشید، چیزی که میتونه نتیجه بده و ثمر بخش باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
منم
همینطور، خیلی لطف کردید. خواهش
می‌کنم. قربانشون خودم.
خواهش می‌کنم. شنگ و نرجمند، به پایان برنامه رسیدیم. دو سه دقیقه فرصت هست من ازش استفاده کنم. من این شنبه و یک شنبه در ونکوور خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر دارم. کارت ورودی رو میتونن از طریق kodum.com دریافت کنن یا کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، میتونن تش بیارن. هفته بعد عازم استرالیا هستم و در سیدنی و ملبورن کنفرانس کودک درون رو دارم که هر دو به مدت 16 ساعته، شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر در سیدنی هم و شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در ملبورن هستم، هر دو در دانشگاه هست. دوستان میتونن آدرس رو از براکز بگیرن یا به وبسایت من برن. و سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 23، 24، 25 در شهر پرت هستم و 5 کنفرانس دارم. روز سه شنبه فقط کنفرانس 6 تا 9 هم و چهارشنبه و پنج شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 هست. به امید دیدار دوستان در ونکوور و استرالیا هستم. ضمناً احتمالاً فکر میکنم 18 و 19 اکتبر هم در تورنتو کانادا سه کنفرانس خواهم داشت. در این باره آگاهی های بیشتر رو به اطلاع دوستان اون منطقه خواهم رسون. به هر حال سپاسگزارم از توجه شما به برنامه و ضمناً یادآور میشم که لطفاً به دوستان و عزیزانتون هر جا که ممکنه توصیه کنید که با رفتن سراغ اپستور تلفن هاشون و بعداً فقط تایپ کردن radiohamrah.com ما رو برای همیشه داشته باشن یا از طریق شبکه اینترنت در هر کجا که هستن، اما در لس آنجلس و شهرهای اطراف میتونن از طریق رادیوهای اتومبیل HD که خوشبختانه هر سال مدلای تازه اون رو دارند و یا آپشنی است که دوستان میتونن بگیرن، بر تعداد شنوندگان ما اضافه میشه. هم میتونن تلفن رادیوهای HD رو هم به صورت GB که در اتومبیل و منزل و محل کار و همراه خودشون میتونه باشه داشته باشن، یا رادیوهایی که میتونه در منزل یا محلی باشه، گرچه میشه از طریق باتری اون رو با اتومبیل هم آورد. به هر حال همه جا در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف میتونن رادیوی همراه رو بشنوند. اگر با پرداخت 40 دلار حاضر باشن که رادیوها رو خریداری کنن در مراکز مختلفی از جمله شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، عرض کنم فکر کنم روز مارکت هست و سوپر ارواین. دوستان خوب و عزیزی که در نهایت محبت این رادیو رو در اختیار شما میذارن. به هر حال به امید گفتگو شما در برنامه بعد، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس هستند.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس
همون ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکا.